خدمت خانم های آقای ارجمند سلام عرض می کنم. خوشحالم که این توفیق مجدد رو دارم که دوباره در خدمت دوستان ارجمند باشم. در دیار قربت هیچ چیزی دلانگیزتر از این جمع های دوستانه نیست و بسیار ممنونم که این توفیق رو به بنده دادید که در خدمتتون باشم. از آقای دکتر جوادیان هم به خصوص متشکرم که بانی خیر بودن. بحثی که مایلم خدمت دوستان ارجمند بیان بکنم همونطوری که مطرح شد بحثی است در باره ماهیت تجربه های وحیانی. من امیدوارم که دست کم خطوط کلی درک تازی از تجربه های وحیانی رو خدمت دوستان عزیز اینجا مطرح بکنم. تجربه های وحیانی به معنای بسیار عام زیستن در مرزهای مکاشفه است، نوعی آشکارگی عالم قدس بر پاره روح‌های برگزیده و پاک در این عالم است. و همیشه از دیرباز این سوال در ذهن افراد معنوی بوده است که چه اتفاقی در ذهن چنین فرایندی برای ما رخ می‌دهد؟ چگونه می‌شود که کسانی ادعا می‌کنند که نوع خاصی از تجربه‌های کمابیش منحصر به فرد رو در زندگی خود آزموده‌اند؟ در ادبیات عرفانی ما حقیقت این است که فاصله کیفی زیادی میان تجربه های وحیانی به طور خاص و تجربه های مکاشفه آمیز و الهامات عرفانی به وجه عام نیست. مولانا در مثنوی و در جاهای مختلف به ما میگوید که ماهیت تجربه وحیانی و تجربه های مکاشفه آمیز عرفانی در نهایت از یک جنس هست، گرچه ممکن است که به لحاظ کمی، به لحاظ سطح، برها تجربه یک پیامبر با تجربه یک عارف تفاوت داشته باشد، اما ماهیت و مکانیزم کمابیش یکسان است. از پی روپوش آمه در بیان وحی بگویند آن را صوفیان. ما برای اینکه پرده پوشی بکنیم یه اسمی گذاشتیم براش که میگیم وحی دل، ولی حقیقت این تجربه ها البته از یک جنس است. بنابراین اون چه که من اینجا در خصوص تجربه های وحیانی عرض می کنم احتمالاً با توضیحاتی هم که بعداً خواهم داد کمابیش بر طیف وسیع از تجربه های عرفانی و مکاشفه‌آمیز قابل اطلاق خواهد بود، هرچند که ممکن است که بین این تجربه ها سطوح مختلفی رو قائل بشه. جهان مکاشفه ها یا جهانی که در اون تجربه های وحیانی دست می دهد نوعی جهان مرزی است، جهانی میان دو دنیاست، وضعیت نه این و نه آن است. فرد در این عالم است ولی دریچه های از عالم دیگر برای او گشوده می شود. بنابراین از یک حیث پا در این عالم دارد، از یک حیث سر در ابرهای عالم دیگر فرو برده است. حالت تعلیق میان دو اقلیم است. به تعبیر قرآنی زیستن، گام نهادن در مرزهای مجمع البحرین است، جایی که دو بحر به یکدیگر میرسند، جایی که دریای عالم حس به دریای عالم ماورای حس میپیوندند. در ادبیات عرفانی کسی که در این جهان میانه برای لحظه‌ای، برای مدت کوتاهی توقف می کند، به این جهان میانی در می آید، می گویند بر او حالی رفته است. حال عبارت است از توقف موقت فرد در این جهان بینابین، در این اقلیم مجموع بحرین. ولی ما کسانی هم هستند که به اصطلاح وضعیت وجودیشون استقرار در اینجاست، تا اینکه مرگ اونها رو برباید. این افراد رو میگن که به اصطلاح مقامشون در اینجاست. بنابراین تفاوت حال و مقام برمیگردد به مدتی که فرد در این اقلیم بینابینی به سر میبرد. یکی از بیانهای بسیار به نظر من عمیق و زیبا از ساختار این جهان و اتفاقاتی که در این جهان بینابین میگذرد در مثنوی مولوی آمده است. در دفتر ششم مثنوی به نظر من این یکی از این ابیاتی که برای شما خواهم خواند یکی از عمیق‌ترین و زیباترین ابیاتی است که مولانا در مثنوی برای ما گفته است. این ابیات در پایان دفتر ششم است و اگر کمابیش با یه حساب سرانگشتی محاسبه کنیم احیانا مولانا این که ابیات رو حدود چند ماه، دو سه ماه قبل از رحلت خود سروده است. و جنس این ابیات بسیار جذاب است و به نظر من گویای نکته های بسیار مهم. مولانا در بیان داستانی است و سخن به جاهای بسیار حساس میرسد و یک بار مولانا سخن رو قطع میکند و در میانه اون گفتگو یک بار انگار دریچه تازه برای او گشوده شده است و مولانا یک مرتبه گویی داره از تجربه متفاوتی سخن میگه. در متن داستان یک مرتبه پرانتز باز میشه و ساختار ابیات چنان است که گویی یک باره چیزی بر او وارد شده است که رشته افکار او رو گسسته است و توجه او رو یک سره به خود معطوف کرده است. فراموش نکنید به احتمال خیلی زیاد مولانا دماغه کشتی مرگ رو در افق زندگی خود دیده است، برای اینکه مدت بسیار کوتاهی بعد از سرایش این ابیات است که مولانا سرودن مثنوی دفتر ششم رو یک بار رها می کند. یعنی داستان اون شاهزادگان و قلعه ذات و صور رو اصلا رها می کنه، تمامش نمی کنه. و وقتی که پسر او به او میگوید، اصرار می کند که شما حداقل این داستان رو تمام کنی، او به فرزند خود سخنی میگوید که اتفاقا در این ابیات هم آمده است که از این سپس حال ما رو در الفاظ در زبان در نیاید. بنابراین حدس من این است که مولانا یک بار لحظه مکاشفه ای داشته است و در اون لحظه مکاشفه حضور مرد رو در افق زندگی خود دیده است و این تجربه که به او می آموزد که مرد به او نزدیک می شود، این شطوری که قرار است او رو بر گرده خود بنشاند و به سفر ببرد، رفته رفته به آستانه او نزدیک می شود، یه تحولی در روح او به وجود آورده است و یک بار در این فضاست که مولانا داستان رو رها می کند و این ابیات رو می گوید. می گوید که این مباحث تا بدینجا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بنهفتنی است. من یه حرفایی زدم، یه چیزایی بود که می شود گفت و من گفتم، اما یه مرتبه دریچه برای من باز شده است، چیزی بر من آشکار شده است که بیان نمی پذیرد. حتی اگر شما هم بگید بیان نمی شود. توجه می کنیم بنهفتنی است. خاصیت او به گونه است که در آینه زبان باز نمی تابد. و بگوید و بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. مهمی نیستش که تو چقدر تلاش بکنی، جنس این تجربه، جنس این حقیقت بگونه است که در جامعه زبان در نمی آید. اون وقت اینجاست که این ابیات بسیار به نظر من عمیق و جالب رو بیان می کند. می گوید که تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. میگوید که ما وقتی که در این اقلیم حس هستیم، یعنی در اقلیم خشکی، مرکب مناسبی رو که باید سوارش بشیم اسب. خب سوار این اسب زبان میشیم تا میام. تا کجا میرسیم؟ تا وقتی که به آستانه آب میرسیم، تا به دریا سیر اسب و زین بود. شما وقتی که تا لبه آب میرسید، خب در این دشت که میرانی مرکب اسب برای شما مرکب مناسبی. اما به محض اینکه به این آستانه رسیده و میخواید از اقلیم خشکی به اقلیم دریا درایی، باید بدونید که مرکب رو باید فرو بنهید و در مرکب دیگر بنشینید. بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین در اینجا دو معنا دارد. یک معناش یعنی قایق، یعنی که با اسب در خشکی راندی به دریا که میرسی باید سوار قایق بشی. معنای دیگر مرکب چوبین هم عبارت است از تابوت. پردون میکنید اینجاست که عرض میکنند که مولانا درک میکند که مرگ به سوی او نزدیک شده است، تجربه مرگ او خود در رسیده است. بنابراین ببینید مولانا داره در این ابیات برای ما از یه وضعیت خاص میگه، وضعیت کسی است که با اسب خود در خشکی رانده است ولی اکنون در آستانه دنیای تازه‌ای قرار گرفته است. لاجرم باید از اسب رو آید ولی هنوز سوار اون مرکب چوبینی که مخصوص دریاست نشد. این حالت تعریق، یعنی جایی که شما از اسب جهان حس فرو می آیید، اما هنوز به جهان ما برای حس در نیامده اید، این اقلیم بینابینی، این اقلیمی است که مکاشفات عرفانی در او دست می ده. یعنی پای شما در این عالم است، اما سر شما در ابرهای جهان دیگر است. بعد مولانا برای ما توضیح می ده که منظورش از این ابیات چیه. می گوید که مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریایان را رهبر است. میگه که شما وقتی که میخواید در خشکی سوار حرکت بکنی، خب این کشتی به دردتون نمیخوره، قایق به دردتون نمیخوره. قایق مال وقتی است که کسانی دریا نورد میشوند، دریا پیما میشوند، اوناست رو، اون کسان است رو که هدایت میکنند. بعد حالا شما اگر از من بپرسید، مولانا میگوید که این مرکب چوبینی که شما رو در اقلیم ماورای حس ره میبرد چیست؟ من به شما میگویم این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. ببینید در گام اول مولانا داره برای ما یه جهان شناسی میگه. میگه ما یه جهان خشکی عالم حس داریم و یه جهان دریا عالم ماورای حس و یک اقلیم سوم که در فاصله میان این دو جهان است، یعنی مرز میان دریا و خشکی. شما از مرکب اسب فرو آمده اید، هنوز بر مرکب چوبین ننشسته اید. نکته دومی که داره به ما میگه یه مسئله زبانشناسی است. یعنی علاوه بر این به ما میگه که صورت بیانی تجربه های ما در این دو اقلیم هم متفاوت است. وقتی که شما در اقلیم حس هستی، زبان یک نقشی ایفا میکنه، ولی وقتی که به اقلیم دریا میاید، زبان بیکار میشود، نقش و کارکرد متعارف زبان از دست میرود، زبان تاب برمیدارد. من حالا درباره این تاب برداشتن زبان سخن میگم. و بنابراین یکی از گویاترین به اصطلاح واسطه های زبانی برای بیان تجربه و حقایق دریایی خاموشی است. توجه کنید این خاموشی که مولانا از او سخن میگه، خاموشی در متن زبان است. یعنی اگه زبانی نباشه این خاموشی معنا نداره. ببینید این میز که خاموش نیست، این میز ساکت است، گنگ است. ما این که خاموش میشویم برای اینکه ما این که قابلیت سخن گفتن داریم و به همین دلیل است که در بسیاری از مواقع سکوت ما گویا میشود. یعنی خیلی مواقع ما مهمترین حرف هامون رو از طریق نگفتن، از طریق سکوت کردن بیان میکنیم. یعنی این قابلیت پنهان زبان است که به شما این امکان رو میدهد که بر مرکب خاموشی بنشینید و حقایقی که به زبان در نمیآید به سکوت بیان بکنید. مولانا البته میگه که این خاموشی نباید با گنگی اشتباهش بکنی. گنگی مال وقتیست که اصلا جایی برای مبادله معنا نیست. خموشی که ما از او سخن میگوییم یک از گویاترین شیوه های مبادله معناست. هر خموشی که ملولت میکند، نعره های عشق آن سو میزند. یعنی نگاه نکنید به این که سکوت کرده است، ظاهر او سکوت است، ولی باطن او نعره است. یعنی پیام ها رو به بلیغ ترین شکلی بیان میکنه. تو همین گویی عجب خاموش چراست، تو همین گوید عجب گوشش کجاست. شما میگید که این چرا حرف نمیزنه؟ اون میگه این هم من دارم حرف میزنم، چرا نمیشنوه، چرا نمیفهمه؟ توجه میکنید؟ برای اینکه وقتی که شما به زبان خاموشی سخن میگید، باید گوش متناسب با این نحوه مبادله معنا رو هم بیاموزید. بعد در اینجا مولانا حتی یه پرده بالاتر می رود. می گوید که حتی وقتی که شما به وسط دریا رفته اید، مادام که شما بر مرکب چوبین خود نشسته اید، میان شما و ژرفای دریا فاصله هست. یعنی شما هنوز تو آب نیستید، وسط آبی ولی در آب نیستید. برآب بودن غیر از در آب بودن است. این مرکب چوبین شما رو برآب پیش برده است، اما غایت اصلی این است که درآب شوید. برای همینه که شما وقتی به وسط دریا رسیدید، باید این قایق رو بشکنید و ماهی بشوید. وقتی که ماهی شدید، در ژرفای دریا غوطه خوردید و از جنس دریاییان میشوید. تو اون مرتبه بالاتر است. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرق شد در آب، او خود ماهی است. بنابراین ببینید باز داره یه پرده به اصطلاح جهان شناسی جدید رو میگه. میگه درسته که شما به عالم ماوراء حس در میایید، ولی وقتی که مرکب چوبین شکست، یعنی از این به اصطلاح مرکب تابوت برآمدید، یعنی مردیم و رفتیم و حساب کتاب را هم پس دادیم و رفتیم به اون طرف و به اون افق پیوستیم، در واقع وارد یه ساحت جهان شناسی متفاوت شدیم که جهان ماهیان است، جهان براب نیست، جهان ژرفای آب است. بعد این وقت دوباره یه نکته زبانشناسی بیان میکنه، میگه که حالا برای کسی که ماهی میشود و به ژرفای دریا فرو میرود، اصلا سکوت هم بیکار میشود. یعنی شما به یه مقام ماورای زبان و خاموشی هر دو برمیاد. اونجا به اصطلاح مقام حضور است. مولانا میگه که نه خاموش است و نه گویا، نادری است. وقتی که شما به اون ژرفهای دریا در می آیید، اینجا دیگه نه مقام خاموشی است نه گویا. شما نه خاموشید نه گویایید. حال او را در عبارت نام نیست. نیست زین دو. هر دو هست آن بلعجب. شرح این گفتن برون است از عدم. مثل این میمونه که یه وقتی شما یه آدم غریبه رو میبینید. وقتی آدم غریبه رو میبینیم، برای اینکه از جهان هم با خبر بشید، چاره‌ای ندارید جز اینکه حرف بزنید. کامیونیکیشن یعنی همین دیگه. یعنی شما طرف نمیشستید، طرف چه میدونه در درون شما چه میگذره؟ شما باید بهش بگید احساس من این است. او باید به شما بگوید که احساس من این است. یعنی ارتباط از طریق گفتن است. اما بعد از این مدتی که شما با طرف محرم میشوید، نزدیک میشوید، صمیمی میشوید، خیلی از حرفا رو اصلا لازم گفتن نیست. هم به چهره هم که نگاه میکنید معنا رو در میابید. یعنی حدی از محرمیت، صمیمیت میان شماست که خموشی گویا میشود. یعنی شما محتوای درونی خود رو از طریق سکوتهای خود مبادله میکنید. اما یه مرتبه بالاتری هم هست، اون مرتبه حضور است. مثل وقتی که شما با خودتون میخواید مبادله معنا کنید. شما با خودتون چجوری مبادله معنا میکنید؟ یه فکری که در ذهن شما میاد، شما که صحبت نمی کنید با خودتون، اون اندیشه بر شما آشکار است. بنابراین حرف نمیزنید. توجه میکنید. اما در این حال حرف دارید میزنید، یعنی مبادله معنا دارید با خودتون. بنابراین نه خاموشید نه گویایید. مبادله معنا در عین حضور است، یعنی ورای زبان و ورای خاموشی دست می‌دهد. نکته‌ای که من در این داستان می‌خوام برش تأکید بکنم اما جای دیگری است، یعنی اونجایی است که شما از دریا فرو آمده ای، در خشکی هستی، سوار مرکب قایق نشدید، بنابراین به ژرفهای دریا نرفتید، در فاصله میان این دو. مکاشفه در واقع در اینجا رخ می‌دهد و در این باره توضیح بیشتر و دقیق‌تری خواهم داد. و البته تجربه های وحیانی. مکاشفه به معنای دقیق نوعی تجربه دینی است، نوعی سطحی مرتبه از تجربه های وحیانی است و در این موارد وقتی که فرد دستخوش چنین تجربه می‌شود، واجد نوع آگاهی می‌شود. یعنی چیزی ماورای فرد بر او آشکار می شود، چیزی غیر از من. گاهی وقتا این چیز غیر از من عین صمیم جان من است، اما چیزی حقیقتی است مستقل از باورها و احساسات من که خودش رو بر من آشکار می کند. عالی ترین نوع این تجربه ها رو تجربه های وحیانی می گفتن. اما همیشه در میان حکیمان ما این سوال بود که این تجربه های وحیانی چه جور تجربه هایی هست؟ چه اتفاقی می افتد که کسانی واجد این نوع تجربه های مکاشفه آمیز می شدن؟ این نظریه کلاسیک در فرهنگ اسلامی وجود دارد که میراثی است که ما از تا حد خیلی زیادی تحت تأثیر فلسفه یونان بوده است و نظریه وحی است که ابن سینا و فارابی برای ما پرداختند. نظریه وحی که ابن سینا و فارابی خصوصاً به تبع اونا بسیاری از، یعنی اینا در واقع چارچوب نظریه وحی رو برای بقیه حکیمان مسلمان هم فراهم کردن، دو رکن اصلی داره. یه رکن این نظریه، نظریه است که این به اصطلاح افراد درباره عقل و نقش عقل در این عالم قائل بودن، و یک بخش دیگر از این نظریه هم برمیگشت به به اصطلاح نقشی که برای خیال در این عالم قائل بودن. برابر این نظریه وحی فیلسوفان مسلمان دو رکن اصلی داشت. یه رکنش نظریهشون درباره عقل بود، رکن دیگرش نظریهشون درباره خیال بود. حالا منظور چیه؟ وقتی که شما از یه حکیمی مثل ابن سینا میپرسیدید که منظور از وحی چیه، اونا معتقد بودند که تجربه وحی عبارت است از اتحاد یا اتصال میان دو تا عقل. یه عقل از طرف ما میاد که بهش میگفتن عقل مستفاد، یه عقل هم از بالا میومد که بهش میگفتن عقل فعال. وقتی که این دوتا به هم میرسیدن، مثل فرض کنید که یه ابری بود و که از بالا میومد و یه کوهی که از پایین میاد، وقتی اینا به هم میرسن یه سائقه، یه جرقه به اینا زده میشود که بهش میگفتن وحی. نزد گذشتگان ما بنابراین وقتی سخن از عقل گفته میشد دو معنای مختلف مد نظر. یک، عقل برمیگشت به اصطلاح به یه وجودی از موجودات در این عالم که از بالا میومد، و یه عقل هم عبارت بود از قوه از قوه های آدمیان که متعلق به ما بود. منظور این از عقل فعال چی بود؟ این بخشی از نظریه حکیمان مسلمان بود که از فلسفه یونان و از فلکشناسی بطلمیوسی می آمد. بسیار هم نظریه غریبی است، خصوصا امروز که ما در واقع با نوع کاملا متفاوتی از فلکشناسی آشنا شده ایم و پذیرفتیم. این نظریه خیلی خیلی عجیب به نظر می آمد. ولی حالا شما با قرابت علمی این نظریه کار نداشته باشید، با به صدا فلسفه‌ای که در پس این نظریه نهفته بود توجه کنیم. در نزد گذشتگان ما به تبع پلوتینوس یا فلوتین معتقد بودند که خداوند که امر واحد مطلق است، گاهی وقتا این خداوند به خود نظر می‌کند. وقتی که به خود نظر می‌کند، این یه موجود تازه‌ای رو به وجود می‌آورد که بهشون گفتن عقل. وقتی این عقل اول وقتی که به امر واحد نظر میکرد میشد عقل دوم، وقتی به خودش نظر میکرد گفت میشد نفس اول. حالا اینا یعنی چی؟ بماند، خیلی خودتون رو نگران نکنید، به احتمال خیلی زیاد خود اونا که میگفتن درست متوجه نبودن که چه میگن. ولی نکته اصلی این بود که این امر واحد، اینا میخواستن نشون بدن که چجوری از خداوند واحد جهان کثیر به وجود آمده است. یکی از مشکلات فلسفه یونان بود که حکیمان مسلمان به ارث بردن، و این بود که چجوری از یه موجودی که واحد مطلق است این همه کثرت در این عالم به وجود می آید. و در واقع فلوتین مایل بود که از طریق این به اصطلاح حیثیات مختلفی که به امر واحد می داد مسئله کثرت در این عالم رو توضیح بدهد و توجیه بکند. اما نکته ای که میخوام عرض بکنم این بود، و این برمبنای فلکشناسی بطلمیوس که معتقد بودن که این جهان حالت پوست پیازی داره و عرض کنم که 10 فلک مختلف است یا 10 یا 11 فلک مختلف است، آخرین این عقلا رو متناظر میدونستن با اون به اصطلاح دایره ها یا کره هایی که به اصطلاح این جهان پوست پیازی ما رو میسازن. حالا شما با اینش کار نداشت باشید. نکته اینا این بود که در این سلسله مراتب طولی عقول که عقل اول خداوند بود و در واقع امر واحد بود، و عقول بعدی در واقع مراتب نازل شده‌ای بودند که از خداوند نشأت گرفته بودند، پایین ترین حد نازل ترین این به اصطلاح عقول رو بهش میگفتن عقل فعال. نازل ترین مرتبه از مراتب دهکانه عقل بوده است در جهانشناسی نو افلاطونی که از خداوند یا امر واحد صادر شد. و این عقلی که در نهایت بود، این از یه سطح و مرتبه این عقل رو بیرون از دسترس خود آدمیان میدونستن، بهش میگفتن عقل متعالی. اما معتقد بودن که این عقلی که از بالا اومده پایین رسیده به اینجا، یک چهره ای دارد که روی به انسان هاست و انسان ها می توانند با او در تماس قرار بگیرند. به این می گفتن عقل فعال. حالا بعد توضیح خواهم داد که از ذهن نقش عقل فعال چی بود. فقط تا اینجا شما بدونید که عقل فعال در واقع گویی که امر واحد است که به صورتهای مختلف تلاش کرده است که خود رو به حد و حدود و سطح آدمیان نزدیک بکنه. برابر یه چیزی از بالا اومده پایین. این در واقع یه عقلی بود که در ساختار این جهان وجود داشت، یه موجودی از موجودات این آدم. اما از اون طرف ما آدمیان رو داشتیم که مطابق به اصطلاح علم و نفس ارسطویی این آدم ها در ساختار وجودشون قوای مختلفی داشتن. یکی از قوه هایی که در انسان وجود داشت عقل بود که عقل بالقوه بود. مثل کودکی که در نظر بگیرید، این کودک که به دنیا میاد، این کودک این توانایی و استعداد رو داره که کارهای عقلی بکنه، فکر بکنه، ریاضی یاد بگیره، هندسه بخونه، فلسفه بخونه، کار هنری بکنه، بیزنس بکنه. البته مادام که نوزاده است که نمیتونه این کار رو بکنه، قابلیتش در اون نهفته است. به همین دلیل است که به این گفتن عقل بالقوه. اما رفته رفته این عقل میتوانست پرورده بشود و شکفته بشود و به فعلیت برسد. و رفته رفته هرچقدر که این عقل توانایی هاش افزوده میشد و از بالقوگی به فعلیت میرسید، یکی از مهمترین خاصیت هایی که میافت این بود که قابلیت ادراک امور کلی رو میافت، کلیات رو میتونست درک بکنه. یعنی فقط این نبود که بگه که این آبه، این میزه، این مثلا چراغه، این باباست، این مامان است. بعد از یه مدتی یاد میگرفت که فلان چیز خوب است، فلان چیز بد است. مفهوم خوب و بد مفهوم انتزاعیه. بعد از این مدتی مفهوم عدد رو یاد میگیره. فقط این نبود که دو تا سیب، سه تا مثلا فرض کنیم که درخت، مفهوم دو رو میآموخ، مفهوم سه رو میآموخ و همسال این هم. برابر این وقتی که عقل به این حد میرسه که میتونست امور کلی رو از امور جزئی انتزاع بکنه، این عقل رفته رفته فعلیت میگیره. اوج این عقل وقتی بود که میتوانست خودش رو هم مورد تأمل قرار، یعنی نه فقط میتونست از جزئیات این عالم کلیات درک بکنه و عالم رو مورد مطالعه قرار بده، بلکه مهمتر از همه میتوانست خودش رو هم موضوع مطالعه قرار بده. این که در واقع نوعی خودآگاهی بود، نوعی شناخت از خیشتن بود، این از نظر این داد که عالی ترین مرتبه فعالیت های عقلانی ماست که در واقع در این خودآگاهی خودش رو نشون میداد. اینجا اون جایی بود که به قول اونا میگفتن عقل و عاقل و معقول یکی میشه. توجه میکنید؟ یعنی وقتی که شما، من وقتی که راجع به این میز دارم فکر میکنم، من که عاقلم یک چیزه، این میز که موضوع تعقل من یک چیز دیگه است و فرایند تعقل یه عنصر سوم است که من از طریق او نسبت به این میز اطلاع پیدا میکنم. اما وقتی که عقل من خودش رو موضوع مطالعه قرار میده، اونی که میفهمه کیه؟ عقل. اونی که فهمیده میشه چیه؟ باز خود عقل. کی میفهمه؟ چجوری میفهمه؟ باز خود این عقل. یعنی عقل و عاقل و معقول یکی میشه. این رو در واقع عالی ترین مرتبه عقل میدانستن که بهش میگفتن عقل مصطفی. بنابراین از این بر عقل بالقوه کمال میافت، میشد عقل مصطفی، میومد بالا. از اون بالا عقل اول که از خداوند از امر واحد صادر شده بود تنزل پیدا میکرد، میومد پایین. اینا به هم نزدیک میشدن، درسته؟ هر وقت که این دوتا با هم وصل میشدن وحی رخ میداد. وحی وقتی بود که عقل مصطفی آدمی از عقل فعال صورت میپذیرفت. حالا یعنی چی؟ عقل مستفاد رو که گاهی وقتا ببخشید عقل فعال رو گاهی وقتا به روح القدس میگفتن، یعنی جبرئیل یا روح القدس در نزد به صلاح مثلا ابن سینا عبارت بود از همین وجهی از عقل فعال که در دسترس آدمی قرار میگیره. یعنی فرشتگان رو ابن سینا اینجوری تفسیر فلسفی میکرد. و خاصیت عقل فعال چی بود؟ خاصیت عقل فعال این بود که به صورت صورت می‌بخشید. حالا دو جور این عقل فعال صورت بود. صورت‌ها در واقع حقایقی که از عالم بالا می‌اومد عقل فعال اینا رو در قالب تصاویری که مثلا بر آینه میفته مینداخت روی این یکی. بنابراین عقل مستفاد میشد عین یه آینه، یه تصاویری از اون برمیومد، اینا رو به رو هم که قرار گرفتن عکس چیزی که اینجا بود اینجا میافتاد. این یه مدلشون بود. مدل دیگه این بود که عقل فعال در واقع مثل شما فکر کنید مثل مهر میمونه و عقل مستفاد مثل مومه. خب شما وقتی موم رو جلو مهر میگیرید، این مهر یا نقش خودش رو میزنه یا کل این موم رو مثلا تبدیل به مجسمه اسب میکنه، صورت اسبیت رو به این موم میبخشه. برای حرف اینا این بود که حقایق قدسی که از عالم بالا میاد، اینا به این عقل ما که عقل مستفاد که از پایین اومده این نقش قابلی داره، یعنی توانایی پذیرش صورتها رو داره. این عقل فعال که میاد نقش فاعلی داره، یعنی صورت بخشه، حقایق انتزاعی و صورت میبخشه، مهرشو میزنه روی. و به محض اینکه نبی در واقع یا عارف این به اصطلاح بشقاب روح خودش رو به سمت عقل فعال میگیره، عکسای اونجا در این آینه میفته یا نقشهای اونجا در این موم نقش پذیر صورت میبندن. و یه مرتبه عارف که در ضمیر خود چیزی نمیافت، یک بار در ضمیر خود صورتهایی میابد، پیامهایی میابد که پیشتر برای او آشکار نبود. گویی یک بار از عالم ماورا، از جهان غیب حقایقی بر او وارد شده است. به اینا میگفتن واردات. واردات یه بخشی از این واردات که بهشون میگفتن واردات غیبی در واقع مرتبه از مراتب وحی بود، مکاشفات. این در واقع بخش اول نظریهشون بود، یعنی عقل نبوی وقتی است که عقل مستفاد صورت روح القدس رو میپذیرد، صورت عقل فعال رو به خود میپذیرد. اما بخش دوم نظریه اینها برمیکش به نقش خیال. از نظر این عارفان یکی از مهمترین امتیازات فرد نبی این بود که قوه تخیل بسیار سرشار و توانا دارد و اینا معتقد بودن که قوه خیال نقش مهمی در تجربه های مکاشف آمیز و از جمله تجربه های وحیانی ایفا میکنند. ببینید نقش مهم قوه تخیل، قوه خیال، صورت بخشی و نماد پردازی. بسیاری از مواقع ما حقایق ادراکات حسی و یا عقلی رو که داریم قوه خیال به اینها به اصطلاح صورت دیداری یا شنیداری میبخشه، اینها رو ممثل میکنه. مثلا فرض کنید که شما یه تجربه در عالم واقع دارید، در عالم بیداری دارید، مثلا در عالم خواب یه صورتی از این تجربه بر شما آشکار میشود. مثلا فرض کنید شما یه چیزی در عالم بیداری شما رو ترسونده، نوعی حراس و وحشت دارید. وقتی که میخوابید یه مرتبه خود رو در وضعیتی میبینید، در یه کوچه نیمه تاریکی عرض کنم که غریبه، یه کسی انگار شما رو داره تعقیب میکنه، شما دارید میگریزید. احساس انتزاعی وحشت در قالب این وضعیت گم شدگی و تحت تعقیب بودن در واقع ممثل میشود. این کاری که قوه خیال میکنه. در مهمترین از نظر قدمای ما قوه تخیل ما در عالم بیداری خیلی خیلی درگیره، یعنی شما مدام تصاویری از عالم حس دریافت میکنید که باید اینا رو با هم ترکیب بکنید یا از هم تفکیکشون بکنید. اینا رو گفتن کار قوه خیال ترکیب مفصل و تفصیل مرکب است. یعنی شما با قوه خیالتون چیزایی رو که به هم هیچ ربط ندارن و هم وصلشون میکنید و چیزایی رو که به هم ربط دارن و به هم وصل از هم جداشون میکنید. توجه میکنید اصلا خلاقیت یا کریتیویتی همینه دیگه. مثلا فرض کنید در این شما نقاشی های مثلا فرض کنید که کوبیسم اگه نگاه کنی، خلاقیت و نبوغ یک کسی مثل پیکاسو همینه، عناصر مألوف فرض کنید یک بدن رو اصلا جدا میکنه و به صلاح فرض کنید یه چهره یک زن رو شق شق میکنه، شما هر گوشش رو یه جا میبینید و در واقع از طریق این تفکیک عناصر مألوفه که یه اثر تازه میآفرید. یا یه فرض کنید که ساینتیستی رو که یه اکتشاف یا اختراع جدید میکنه، یه مهندسی که اختراع جدید میکنه، ببینید یه مهندسی که ماشین میآفرینه چیکار میکنه؟ این خیلی خیلی کار خلاقانه به اصطلاح تخیل آمیزیست. عناصری که در این طبیعت شبتی نداشتن، فلزی که در فلان معدن بوده، مثلا فرض کنید که کاغذی که در فلان درخت بوده، این عناصری که هیچ ربطی به هم نداشتن، به واسطه قوه تخیل یک ترکیب تازه به اینها بخشید. قوه تخیل از زبینا کارش این بود، یعنی شما با ترکیب و تفصیل این صورتهای مختلف تلاش میکنید که چیزهای تازه بیافرید. قوه خیال ما همونطوری که عرض کردم در عالم بیداری سخت درگیره، و اما وقتی که شما به خواب میرید، در واقع اتصال قوه خیال با عالم حس از نظر اینا قطع میشود. در نتیجه این توانایی شما رها میشود، مثل اینکه شما این قوه خیال ما ظرفیت محدودی داره، در عالم خواب این ظرفیت همه از طریق حسیاتی که ما از جهان میپذیریم اشغال شد. اما به محض اینکه شما درا رو میبندید، کرکرا رو میکشید پایین، دیگه عالم خیال معطوف به جهان بیرون نیست. اون وقت میگفتن در این شرایط است که عالم خیال معطوف به عالم بالا میشود، معطوف به عرض کنم که عقل فعال میشود و میتواند صورتهای بصری و حسی رو از اون طرف دریافت کند. وقتی که شما در خواب بودید و صورتهای عقل فعال رو در خواب از طریق قوه خیال میگرفتید، بهش میگفتن رویا یا رویای صادقه. رویای صادقه عبارت بود از این که حقایق عالم قدس صورت خیال میپذیرند و در خواب بر شما رخ میدهند. مثل مثلا فرض کنید داستان قرآنی که یوسف دید، یوسف مثلا یا پادش مثلا عزیز مصر دید که دید مثلا هفتا گاو چاق دارن، هفتا گاو لاغر رو میخورن، یا مثلا فرض کنید که هفتا خوشه پرتراوت گندم دارن، مثلا هفتا خوشه خشکیده گندم رو میخورن، چیزی از این قبیل. این رویای صادقه بود، یعنی یه حقیقتی بود که در قالب این تصویر خودش رو به این فرد نشان داده بود. اما فیلسوفان معتقد بودند و به تبع اونها عارفان هم معتقد بودند که در موارد استثنایی قوه خیال میتواند در عالم بیداری هم با عقل فعال در تماس قرار بگیره. در مواقعی که شما در عالم بیداری این صور رو از عالم بالا میگرفتید، به این گفتن واقع. حالا این چجوری کار میکرد؟ در هر دو حال، چه در رویای صادقه که در خواب رو چه در واقعه که در بیداری رخ میداد، اتفاق از این قرار بود. من این تمثیل رو اینجا چندین بار به کار بردم، اجازه بدید یک بار دیگه هم تکرارش کنم. به نظر من تمثیل گویاست. ببینید ماجرا از این قرار. فرض بکنید که یه پنجره ما در این اتاق داریم رو به بیرون، رو به باغ. درست؟ این پنجره باز است. من و شما که نشستیم و نگاه میکنیم، اگر در این اتاق نسیمی از بیرون بیاد که ما نمیتونیم با چشممون ببینیمش، درسته؟ نسیم وجود داره، نسیم جریان باد در این اتاق میچرخد و میوزد، اما چشم من نمیتوانه جریان ناپیدای نسیم در این اتاق رو شکار بکنه، درسته؟ این از باب تمثیل مثل اینه که یه موجود قدسی انتزاعی بی واسطه به جهان حس در آید. چون این موجودات از جنس حس نیستن، حواس ما، دستگاه شناختاری ما برای شکار اینا اصلا ساخته نشده. برای ما چیزی نمیبینیم. گویی که نیستن در اطراف ما. در اطراف ما میچرخند ولی ما اونها رو نمیبینیم. اما حالا فرض بکنید که بر آستانه این پنجره شما یک پرده حریر بیاویزید. به محض اینکه شما این کار رو میکنید، نسیم نامرئی که از جهان بیرون از اون باغ به درون می‌وزد، در تموجات این پرده حریر، در آبستنی این پرده حریر خود رو نشان می‌دهد. یعنی حضور ناپیدای باغ در رقص پرده حریر پدیدار می‌شود و چشم ما آشکار می‌شود. در واقع از نظر این حکیمان و عارفان اینجوری بود، حضور امر به اصطلاح غیبی، حضور امر قدسی که نامرئی و برای حس است، برای اینکه به حواس ما درآید به پرده عالم خیال می‌وزید و این پرده عالم خیال ما صورت‌هایی می‌پذیرفت که گرچه عین اون حضور نامرئی نبود، اما به یه معنا باز می نمود، به نحوی باز می نمود اون حضور نامرئی رو. نقش عالم خیال در واقع این بود است. بنابراین از نظر گذشتگان ما این پره رو بهش می گفتن خیال منفصل، یه عالمی بود، یه چیزی بود. وقت این قوه ما در اینجوری در نظر بگیر، اینا معتقد بودن که در به صدا روح ما در عالی ترین سطح فرض کنیم که وجود ما، این پرده حریر آویخته شده است و موجودات قدسی مثل اون نسیم نامرئی. ببینید مولانا در خیلی جاها مثلا عنصر خیال رو به همین معنا به کار می‌برد. ببینید مثلا فرض کنید که در داستان مریم، وقتی که مریم به اون به اصطلاح چشم سار بیرون شهر می‌رود، برهنه می‌شود تا تن به آب بدهد، یک باره میبینه که در میانی ناکجا آباد در کناره این چشمه یک مرد جوان ایستاده است. داستان در قرآن هم هست. بعد یک باره مریم متوحش میشود و نگران میشود که مبادا این مرد بس سوی داشته باشد، و اون مرد جوان به او میگوید که نه، نگران نباش، من فرشته از جانب خدا. بنابراین در این داستان شما حضور یک امر قدسی رو میبینیم، امری که از سو آن سوی پرده آمده است. و مولانا ببینید چجوری در واقع این چه زبانی اختیار کند برای که این فرشته رو، حضور این فرشته رو برای ما معرفی کند. مولانا از زبان اون مرد جوان، اون فرشته به مریم میگوید که مریم ها بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. من از جنس خیالم، ترجمه میکنم، از جنس خیالم. معناش این نبود که من موهومم، موجود خیالی توهمیم، نه، معناش این بود که من یه موجود واقعیم، از عالم غیب آمدم، منتها برای این که بر حواس تو آشکار بشم صورت پذیرفتم. حکیمان ما میگفتن که برابری ما یه جهان حس داریم که در اونجا موجودات هم صورت دارن هم ماده، مثل این دیوان آب، هم صورت داره شما شکلش رو میبینید، هم ماده داریم، من الان میتونم لمسش کنم، شما میتونید لمسش کنم. یه جهانی هم هست که در اون موجودات نه صورت دارن نه ماده، مثل مفهوم نیکی. مفهوم نیکی گرده مربعه چیه؟ هیچ کدوم. چند کیلوه؟ جرمش چقدر؟ وزنش چیه؟ هیچی. نه صورت داره نه ماده. اما می گفتن که یه جهان بینابین وجود داره که اسمش رو میشه گذاشت جهان آینه ها، مثل تصویر توی آینه. شما یه تصویر تو آینه ببینید فوری میشناسید که این مثلا فرد کیه، اما اون تصویر تو آینه هر کار کنی نمیتونید بگید. یعنی تصویر صورت دارد اما ماده ندارد. اینا معتقد بودن که موجودات عالم خیال در واقع از این نوع هستن. خب اون وقت نظریه کسانی مثل فارابی و ابن سینا این بود که پیامبر واجد قوه خیال بسیار خلاق و توانایی است که میتواند حقایق بی صورت عقلی رو در عالم بیداری به واسطه قوه خیالش به شکل دیداری و شنیداری ببیند و بشنود. برابری تفاوت یه پیامبر با یه مثلا عارف این بود که خیلی چیزایی که عارف در خواب از طریق رویاها بر او آشکار میشد، برای یک پیامبر از نظر ابن سینا و فارابی کاملا ممکن بود که در عالم بیداری و به واسطه قوه خیال فعال و بسیار خلاق او ادراک بشود. این صورت ها البته وقتی که در بیداری بر دستگاه ادراک پیامبر رخ می نمود کاملا ممکن بود خصوصی باشه، گاهی ممکن بود عمومی باشه، یعنی گاهی فقط خود شخص نبی اون تصویر رو می دید نه دیگران، گاهی هم البته دیگران هم می توانستن در این تجربه با او شریک بشن. اما در هر حال از نظر این فیلسوفان وحی یک تجربه واقع نما بود، یعنی در واقع یه حقیقت عینی و مستقل از شخص پیامبر رو بر او آشکار می کرد، شأن کاشفیت داشت. در تمام این موارد این تجربه ها از حقایق یا واقعیت های عینی و مستقل از شخص نبی خبر می داد، و اون چه که صدق و اعتبار این تجربه ها رو تضمین می کرد در واقع عبارت بود از منبع و منشأ این تجربه ها که خود خداوند بود که از طریق این عقل فعال بر دستگاه شناختاری نبی تجلی می کرد. البته خود این عرفا میگفتن که وقتی که شما به این سطح میرسید زبان خصلت اخباری خودش رو از دست میدهد و نقشه استعاری میپذیرد، که حالا من بعدا در این باره بیشتر توضیح میدم. خب بنابراین اگر شما دقت بکنید لب سخن عرفای ما و حکیمان ما دو قسمت داشت. نظریه وحی اونها یک جهانشناسی بود که از در واقع جهانشناسی بطلمیوسین و افلاطونی بود که از حکمت یونانی گرفته بودن تا حد خیلی زیادی، و یه علم و نفسی هم داشتن که معتقد بودن ما یه مثلا جهان عقل و حس و خیال داریم و یه قوه عقلی و حسی و مخیل داریم، که این هم همش روز علم و نفس ارسطویی بود. یعنی حکیمان مسلمان این مبانی تئوریک رو از فلسفه یونان وام گرفتن برای اینکه یه تجربه مهمی رو در سنت اسلامی توضیحش بدن و اون عبارت بود از تجربه وحیانی. نظریه کلاسیک به نظر من میاد که یه نقطه ضعف مهم و یک نقطه قوت مهم داشت که من حالا امیدوارم که با تقریر نوینی که پیشنهاد میکنم نقاط قوت را از گذشتگان بیاموزیم اما نقاط ضعفش رو جبران بکنیم. نقطه ضعف نظریه کلاسیک این بود که بر مبنای یک متافیزیک و علم و نفس روانشناسی انسانشناسی بنا شده بود که امروزه مقبولیت نداره. توجه میکنید امروزه چندان قابل دفاع نیست. ما امروز دیگه تصویر بطلمیوسی از جهان رو نمیپذیریم، منسوخ شده. علم و نفسی که در این نظریات مفروض است لزوماً و تماماً با یافته‌های روانشناسی علمی و معاصر همخوانی ندارد. اما این نظریات به نظر من یک نقطه قوت مهم دارند که نباید از چشم ما پوشیده بماند. نقطه قوت این نظریات شهود و بصیرت قوی بوده است که در قالب این متافیزیک و روانشناسی منسوخ صورت بندی شده بود. اون شهود این بود که مفهوم تجربه مکاشفه به طور عام و تجربه وحیانی به طور خاص با مقوله آگاهی و خودآگاهی نسبت عمیق داره. ببینید این خیلی مهم است. شما اگر به تاریخ ادیان بزرگ جهان نگاه بکنید، وقتی که این ادیان میخوان درک خودشون رو از امر الوهی، امر مقدس صورت بندی کنن، از چندین مدل استفاده میکنن. دست کم سه مدل متفاوت وجود داره. دو تا از این مدل‌ها که برای ما خیلی خوب آشنا و شناخته شده است و وارد فرهنگ اسلامی هم شده رو من اینجا براتون توضیح میدم. یکی از مدل‌ها این است که امر الوهی یک موجود متشخص است، پرسونال است، نه اینکه پرسن باشه، شخص نیست، متشخص است. وقتی که در این ادیان میگفتن این موجود متشخص است، از جمله منظورشون بود که موجود علم دارد، قدرت دارد، اراده دارد، خودآگاهی دارد. توجه میکنیم این میتوانه با شما از طریق زبان رابطه معنایی برقرار کنه. تمام این فعالیت ها مبتنی بر این فرض است که شما با یک کانون آگاهی در تماس. به همین دلیل هم بود که عرفای ما تعبیر عقل رو به کار میبردن. عقل در واقع سرگل عقل در واقع همین آگاهی و مفهوم خودآگاهی بود. یه تصویر مدل دیگری هم که عمدتاً در ادیان شرقی مورد استفاده قرار می‌گرفت این بود که مدلی از خداوند داشتن به مثابه آگاهی کیهانی، کازمیک کانشسنس. توجه می‌کنید؟ یعنی در واقع می‌گفتن که امر الوهی مثل یک دریای بیکران آگاهی است و ما هر کدوم مثل یه گاهی وقتا این مثال دارن در ادبیات هندو مثلا اینو میبینیم، میگن فرض کنید شما یک کوزه‌ای رو در نظر بگیرید، میگن که نسبت ما با امر الوهی مثل فضای داخل این کوزه و فضای بیرون است و به محض اینکه شما از این چرخه سامسارا بیاید بیرون و به مقام نیروانا برسید، یعنی این کوزه رو میشکنید، فضای داخل این کوزه کجا میره؟ هیچی، بخش از این فضای کلی میشه. بنابراین ما در واقع هسته های کوچک آگاهی، کوزه های کوچک آگاهی هستیم و با مردن که تو این چرخه سامسارا میریم بالا، نهایتا این کوزه از این چرخه که رها میشیم چی میشه؟ مثل قطره‌ای که به اقیانوس میپیوندد تام میشه. امر الوهی عبارت بود از اون اقیانوس، از اون فضای بیکران بیرون این کوزه. حالا شما، من با صحت و سقم این هیچ کدوم این دو مدل کار ندارم، اما این نکته مهم در هر دو مدل بود و این بود که تجربه هر دو سنت این بود که امر الوهی شبیه آگاهی است، از جنس آگاهی است. به همین دلیل است که در تاریخ الهیات و فلسفه دین شما می‌بینید که رابطه مهمی همیشه بین الهیات و فلسفه ذهن بوده است. یعنی آدم ها خدا رو همون جوری تصویر میکردن که ذهن رو تصویر و تلقی میکردن. توجه میکنید؟ از نظر بسیاری از کسان مثل مولانا، بهترین تمثیلی که ما میتوانستیم از این جهان و رابطه این جهان با خداوند بدیم این بود که جهان یک فکرت است، مثل یه فکریست که بر خاطر خداوند گذشته است. شما میبینید مفهوم آگاهی و خداگاهی در تمام این مدل‌ها حاضر است. این به نظر میاد که در واقع نقطه قوت این تجربه این مدل ها بود. اینا به خوبی فهمیده بودن که بین خداوند و بین ذهن و آگاهی و خصوصا خودآگاهی یه رابطه مهمی است و اگر بنا بود در این عالم ما چیزی رو مدلی برای درک خداوند قرار بدیم، اون پدیده خودآگاهی و آگاهی است، کانشسنس است. توجه می‌کنید؟ به همین دلیل بود که مدلی که برای تفسیر ذهن و آگاهی اختیار میکردن با یک یا دو واسطه تبدیل میشد در الهیات به مدلی برای فهم خداوند. رابطه خداوند با جهان طبیعت را از جنس رابطه آگاهی با بدن، ذهن با تن میدانستن. از این مدل برای تفسیر اون رابطه استفاده میکردن. من در واقع میخوام از این شهود جذابی که به نظر من در این سنت های دینی بوده است استفاده بکنم. بنابراین مدل بدیلی که من میخوام پیشنهاد بکنم برای فهم پدیده وحی و تجربه های وحیانی مبتنی بر دو رکن است. یه رکنش برمیگرده به تجربه آگاهی در انسان که قوه است که ما از طریق او بالا میایم و وصل میشیم، و یکیش برمیگرده به آگاهی در ساختار جهان، یعنی آگاهی که ما رو احاطه کرده است و ما قرار است که به اون متصل بشیم. به تعبیر دیگه اگر بخوام به طور خلاصه بگم و به توضیح تفصیل بیشتر عرض خواهم کرد، اتفاقی که میفتد اینه تجربه های مکاشف و آموز و وحیانی تماس دو سطح آگاهی است. یک سطح آگاهی از ما میاد، یک سطح آگاهی گویی از بیرون از ما میاد. یک بسیار به توضیحی که عرض خواهم کرد میشه بهش گفت آگاهی متعالی. تماس بین این دو در واقع تجربه های مکاشف آمیز رو دست میده. نظریه که من اینجا مطرح میکنم البته ابداع من نیست، یعنی بحثایی که اخیراً در علوم شناختاری و نوروساینس و فلسفه ذهن پیشنهاد میشود تا حدی عرض کنم که این مدل از آگاهی در انسان رو که من پیشنهاد میکنم تأیید میکنه و ما یه به اصطلاح متافیزیک جدیدی هم در فلسفه‌های جدید داریم که یه مدلی است برای فهم آگاهی در ساختار جهان. برای مدل من دو رکن داره که من به اختصار توضیح خواهم داد. یکی تحلیل مفهوم آگاهی در انسان است، یکی تحلیل مفهوم آگاهی در جهان است. و ادعای من این است که تجربه های وحیانی عبارت است از وقتی که آگاهی در انسان وصل به این آگاهی در جهان می شود. حالا ببینیم منظور از این آگاهی نزد انسان چی؟ ما امروز می دونیم که یعنی این یکی از داده های خوبی است که علوم شناختاری و عرض کنم که نوروساینس و عصب شناسی به ما می دهد. ما اصولاً دو نوع، دست کم دو نوع آگاهی داریم. دو نوع آگاهی، یکیش رو میشونی شما بهش بگید آگاهی های مفهومی، یکیش رو میتونید بگید آگاهی های فرامفهومی. آگاهی های مفهومی عمدتاً به اصطلاح فانکشن یا کارکرد سمت چپ مغز ماست. آگاهی های فرامفهومی فانکشن یا کارکرد سمت راست مغز ماست. شناخت یا مفهوم آگاهی شناختی است که ما از تجربه به معنای عامش که شامل حس و عقل می شود به دست می آوریم. شما وقتی که از طریق چپ مغزتون، از پشت پنجره چپ مغزتون به جهان نگاه می کنید، کار مغز مفهوم سازی، اطلاق مفاهیم است. یعنی شما جهان رو فکر کنید که یک به اصطلاح هیولاست، یک کیاس به شکل است. شما این کیاس رو که نمیتونید بشناسید. کاری که میکنیم ما مقولاتی رو از ذهن خود آماده داریم، مفاهیم رو میفکنیم بر جهان و وقتی که جهان در قالب این مفاهیم در باد مفهوم میشود. از مفهوم کردن یعنی همین. یعنی شما یه قالبای آماده مثل زمان، مثل مکان، مثل علیت، مثل جوهر، مثل انرژی، مثل ماده، مثل حرکت، اینا مفاهیم متمایزی است که ما در دستگاه مفهومی خودمون داریم. یه پدیده ناشناسی که در روبروی ما قرار میگیره بلافاصله ذهن ما این رو در قالب این مفاهیم میریزه. اگه تونست در قالب این مفاهیم بریزه این رو میشناسه و وحشت زدائی میشه. یعنی امر بیگانه با ما یگانه میشه. توجه میکنید؟ یکی از دلایلی که امر ناشناس برای ما وحشت آفرین است همین است. یکی از خدماتی که روانشناسان به ما میدن همین. یعنی ببینید کاری که روانشناس برای ما میکنه چی؟ یه چیزی در عمق وجود ماست که ما رو به هراس میاندازه. چرا؟ برای اینکه به درستی نمیدونیم چی. کاری که روانشناس میکنه شرایطی ایجاد میکنه به ما کمک میکنه که این امر پنهان رو که گنگ و مبهم است اما نیش میزند از تاریکی به روشنایی بیاره و صورت زبانی ببخشید. یعنی شما بتونید مثلا فرض کنید که من یه اضطرابی دارم که درست نمیدونم چی. بعد از یه مدتی که من با یک روانشناس مشورت میکنم یه مرتبه در میارم که ریشه اضطراب من مثلا فرض کنید اختلافاتی بوده است که من با پدر خود داشتم. توجه میکنید؟ یعنی اون تجربه گنگ که پیشتر در تاریکی نیش میزده است و من رو به هراس میافکنده است اکنون که میتونم در قالب این مفاهیم آشنا درش بیارم، یعنی به روشنای آگاهی خودم درش بیارم، زهرش راحت زیادی گرفته میشود. بیگانگی او تبدیل به یگانگی میشود. توجه میکنید؟ بنابراین بشر برای اینکه فاصله میان خودش رو با جهان در بنوردد یکی از شیوه هاش همین است که مفاهیم آشنای ذهنی خودش رو بر تن بر اندام جهان می افکند و به این ترتیب جهان رو در قالب این مفاهیم برای خود مفهوم و آشنا می کند. و این تناسب میان ساختار ذهن و ساختار عالم بیرون البته یکی از شگفت‌انگیزترین اتفاقاتی است که در این عالم می افته. یعنی واقعا شبیه به معجز است که جهان به قالب به جامعه مفاهیم ما در می آید. البته شما در تعامل با جهان مفاهیم تازه می آموزید که این وقت اون مفاهیم تازه رو می تونید در موقعیت های تازه به کار ببرید. در فلسفه ذهن معاصر یه تعبیری وجود داره، حالا این تصویری که عرض می کنم مورد مناقشه بوده ولی همچنان به نظر میاد که تصویر قالب است. دوستانی که این کارتون چی؟ این کارتون این ان اوت چی؟ اینساید اوت، رایت اینساید اوت. دوستانی که اون کارتون رو دیدن اون کارتون رو ببینن، اون کارتون خیلی خوبیه. این بر مبنای این تصویر از کانشسنس است که بهش میگن تئاتر دکارتی. تئاتر دکارتی یعنی این که آگاهی ما مثل یه نوری میمونه که روی صحنه انداختن. توجه میکنید؟ همه صحنه تاریک است. شما تماشاچیان نشستید اونجا، همه صحنه تاریک است. فقط این نور، این حلقه این نور است که هر چی که در این حلقه در بیاد ما میبینیم، یعنی از او آگاه میشیم. اما البته خیلی اتفاقات دیگه داره بیرون این حلقه، این دایره نورانی میگذره اما هیچ کدومش در حلقه آگاهی ما نیست. تئاتر دکارتی یعنی این، یعنی آگاهی وقتی است که شما میتونید این چیزایی که بیرون بودن بکشونید بیاردش تو نور. توجه میکنید؟ یکی از کارهای خدمات روانکاوی همینه. یعنی چیزایی که تو تاریکی هستند ما رو میترسونن میکشونه میاره در داخل این حلقه نور. اما چجوری این کار رو میکنه؟ آگاهی که در این تصویر ازش رو میکنم آگاهی مفهومیه. یعنی از طریق اطلاق یک نظام مفهومی است که امور تاریک رو روشنایی میبخشد، به درون این حلقه میکشد. اما همونطوری که عرض کردم شکل اعلای این نوع شناخت یا آگاهی به صورت انواع شناخت‌های استدلالی اهم از قیاسی و استقرایی است. بخش عمده از تمدنی که ما در درون او زیست می‌کنیم بر مبنای این نوع آگاهی شکل گرفته است. اما عارفان ما از دیرباز معتقد بودند که شناخت مفهومی یا تفسعاً به زبان آنها علم کسبی یا اصولی تنها راه تماس با جهان و آگاهی از صحات هستی نیست و این نقطه است که باز هم علوم شناختاری و نوروساینس جدید تأکید میکنند. یعنی ما برای اینکه با جهان پیرامون خود در ارتباط بگیریم دو تا پنجره داریم. یه پنجرهش همین است که از طریق آگاهی مفهومی به جهان مربوط میشه، جهان رو میفهمیم، از طریق فهم است که با جهان ارتباط میگیریم. اما طرف راست مغز ما یه پنجره‌ای دارد که از اون پنجره شما با جهان پیرامون ارتباط میگیریم، جهان رو نمیفهمیم اما جهان رو لمس میکنیم، تماس با او برقرار میکنیم. دیدی دوستان این تعبیر خیلی خیلی خوبه، فروغ فرخزاد رو دوستان شنیدن، این نشونه آگاهی شاعرانه، آگاهی فرامفهومی است. گفت به ایوان می روم و بر پوست کشیده شب دست می کشم. توجه می کنید، بر پوست کشیده شب دست می کشم. یعنی شیوه فهم و از شب این نبود که مفهوم شب رو اطلاق می کنم تا می فهمم بیرون شبه، دست می کشم، لمس می کنم. یعنی نوعی آگاهی فرامفهومی. آگاهی شاعرانه اصولا یعنی آگاهی هنرمندانه، عمدتا آگاهی های فرامفهومی است. آگاهی های فرامفهومی همطور که عرض کردم شیوه هایی است که ما با جهان پیرامون ورای مفاهیم و مقولاتی که در آگاهی های متمرکز، آگاهی های مفهومی وجود دارد وارد تماس می شود. نوعی تماس با جهان است، دست کشیدن بر پوست کشیده شب است، لمس جهان نه در قالب مفاهیم که در قالب امور دیگر است، از جمله احساسات و عواطف است. ببینید این نکته خیلی جالب و مهم نیست. یکی از نکات خوبی که داروین بهش اشاره میکنه و از نکات بسیار جذابی است که او بهش اشاره کرده است این است که شما وقتی که کودکی، اولین تماسی که کودک با جهان داره که از طریق مفاهیم نیست، که کودک که هنوز ساختار مفهومی نداره، درسته؟ اما معناش نیست که کودک جهان بیرون رو با جهان پیرامون خودش ارتباط برقرار نمی‌کنه. جهان رو به معنای مفهومی نمی‌فهمه، ولی با در تماس با جهان است. داروین یه نظری داره که قابل تأمل است. حالا بعدا خانم دکتر فرمودی باید راهنمایی کنن که چقدر روانشناسی جدید این رو تایید می‌کنه. ولی به هر حال در نوشته‌های داروین هست. داروین می‌گوید که ما موجودات، ابتدا ما موجودات آوازخوانی نه سخنگو. میگه که شما وقتی که نوزاد رو در نظر بگیرید، اولین ارتباط نوزاد با جهان با چهره مادر است، درسته؟ وقتی که مادر نوزاد خودش رو در آغوش میگیره، نوزاد که نظام مفهومی نداره که جهان رو بفهم، او به چهره مادرش نگاه میکنه، توجه میکنه. مادر وقتی که با نوزادش حرف میزنه واقعا حرف نمیزنه، مثلا داره براش آواز میکنه، قربون صدقش میره. وقتی هم که حرف میزنه نوزاد که حرفا رو نمیفهمه، نوزاد تنین صدای مادر، اوج و فرود او، و رفته رفته عاطفه نهفته در او رو میفهمه. وقتی اتفاقی که میفته این هستش که نوزاد به چهره مادر نگاه میکنه، در چهره مادر خطوط عاطفی رو، یعنی رابطه عاطفی با خطوط مادر رو کشف میکنه. بعد میفهمه که وقتی که مثلا مادر لبانش گشوده میشه، مادر خوشحال، یعنی رابطه برقرار میکنه بین عاطفه و یک حالت چهره، توجه میکنی؟ یه رابطه برقرار میکنه بین یک عاطفه، یک احساس و یک نوت، یک تنین صدا، توجه میکنی؟ برای این کودک بدون اینکه نظام مفهومی داشته باشه میفهمه الان مادرش خوشحاله، مادرش الان غمگینه، مادرش الان افسرده است، از طریق تنین صدای او و از طریق خطوط چهره او. ببینید در اینجا کودک نخستین شناختی که از جهان خارج، یعنی مادر، پیدا میکنه نه به واسطه مفاهیم، از طریق هماهنگی و تلاقم عواطف است. بعد کودک شروع میکنه این عواطف رو تقلید کردن، توجه میکنی؟ حالتهای صورت مادر رو تقلید کردن و از این طریق عواطف و احساساتی که مادر می آزمایه در حدی در خود می آفریند، تجربه می کنه. وقتی مادر می خنده، یواش یواش کودک شروع می کنه لبخند زدن، احساس شادی کردن. وقتی مادر گریه می کنه، کودک بغض می کنه، شروع می کنه گریه کردن، اندوهناک شدن. یعنی از طریق تقلید عواطف مادر عواطف و نظم و شبکی ارتباطی عواطف رو می آزمونه. هنوز هیچ مفهومی در اختیار نداره، نمیدونه غم چیه، نمیدونه شادی چیه، اما تجربه غم و شادی و رابطه غیر مفهومی بین غم و شادی رو تجربه میکنه، بازآزمایی میکنه، راجعه میکنه. سخن داروین در واقع این هستش که این یک نوع مهم بسیار بنیادین و غریزی برای ارتباط با جهان است. فقط اینجا نیست. شما ببینید یه چیزی در علوم شناختاری روانشناسی جدید است بهش میگن بلینک. حتما دوستان شنیدن مفهوم بلینک رو. بلینک یکی از مکانیزم‌های آگاهی شناختاری بشر بوده است برای دفاع در شرایط مخاطره آمیز. ببینید فرایندهای آگاهی‌های مفهومی خیلی زمان بره. یعنی برای اینکه شما یه موضوعی رو از طریق اطلاق مفاهیم بفهمید باید امر رو ببینید، مفاهیم رو برش اطلاق کنید، اینا رو تجزیه و ترکیب کنید تا بفهمید چه اتفاقی داره میفته. این کار گاهی وقتا ممکنه چند ده ثانیه، گاهی یک یا دو دقیقه طول بکشه، توجه میکنید؟ اما یه آدمی که بدوی رو در نظر بگیرید که داره تو جنگل میره، توجه میکنید؟ این اگه تا بخواد مثلا خطر یه ببری رو که در کمینشه از این طریق بفهمه خورده شده رفته. به همین دلیل است که در ساختار مغز ما نظام تکاملی یه نظام آگاهی بدیل هم نهاده. پیش از این که شما آگاه بشید شما بدن شما واکنش نشون میده، شما در میابید بدون این که بفهمید. ببینیم بلیک، بلیک یعنی دریافتن بدون فهمیدن. یه کسانی که در کار خودشون کار کشتن، یکی از مثلا ریپورت هایی که تو همین تجربه های مربوط بلیک میدادن، گزارش یه فرد آتش نشانی بود از کسانی که برای خاموش کردن آتش میرفتن. داستان یه مثلا چیفی بود، رئیس این گروه بود که رفتن در یه خونه آتشی رو خاموش بکنن. وارد از در که وارد سالن خونه شدن، سالن خونه در آتش نبود، مثلا آتش یه بخش دیگری از خونه بود. وقتی که این تیم وارد خونه میشن، به محض اینکه وارد خونه میشن هنوز چند ثانیه نگذشته تمام چیز در این اتاق طبیعی. یه مرتبه رئیس گروه این فایرمن به همه گروه دستور میده که بلافاصله از این خونه خارج بشه. هیچ کس نمیدونست چه، خب این دستورت خارج. به محض اینکه خارج شدن کف خونه فرو ریخت. توجه میکنی؟ وقت روانشناس با این صحبت میکردن که آخه چه چیزی تو در این اتاق دیدی که احساس خطر کرد؟ هیچ توضیحی نمیتونست بده. خب من فقط در ذهن خودم یه فرمان خروج رو گرفتم و به وقتش عمل کردم. راجعه میکنیم. یعنی در فرایند تکاملی ما یه دستگاه به صدا آگاهی متفاوت هم در ما به وجود آمده است که خیلی غریزی بدوی است. ما رو با جهان پیرامون ورای مفاهیم در تماس قرار میدهد. به صدا شناخت غریزی. نکته جالب اینه که ابن عربی در یکی از آثارش میگه که شناخت خداوند از طریق غریزه است. توجه میکنی؟ تأکید رو میبره رو غریزه، یعنی این شناختایی که به اصطلاح بدوی تر است، عاطفی تر است، احساسی تر است. به نظر من یکی از دلایلی که در جهان مدرن تجربه های معنوی، عرفانی، وحیانی دچار مشکل و بحران شدن این است که شما وقتی که در یک جامعه متمدن زندگی میکنید بقای شما در گروه استفاده از آگاهی های مفهومیه و احتیاج به آگاهی های فرامفهومی نداره. شما صبح از خونتون در میایید نگران این نیست که یه شیری به شما حمله کنه شما رو بخوره، اصلا جزء کانسرنای شما نیست که مبادا مثلا یه پلنگی گوشه شکاف پنهان شده باشه شما رو بخوره. ما اصلا چرخه غذایی اومدیم بیرون. توجه میکنید؟ به همین دلیل است که ما دیگه برای بقامون احتیاج نداریم که اون دستگاه بدیل رو که جهان رو از طریق فرامفهومی میفهمید به استخدام بگیریم. رفته رفته ورزیدگی های ما در واقع در اون زمینه ها کند شده است. برخلافش توانایی های ما در به کارگیری آگاهی های مفهومی خیلی بیشتر شده. این پدیده خیلی خیلی پدیده جدیدیه. خیلی پدیده جدیدیه. این شاید حدود 10,000 سال در تاریخ بشر است که آگاهی های مفهومی چنین اهمیت محوری در حیات ما پیدا کردن. پیشتر بقای ما قائم به آگاهی های فرامفهومی بوده. به همین علت هم بوده که آگاهی های فرامفهومی نزد ما پیچیده تر، پرورده تر و تیزتر بودن. تفاوت بین این دو آگاهی نزد عرفای ما البته شناخته شده بود، البته اونا مبنای علمی براش نداشتن، کاملا مبنای تجربی شخصی داشتن. برای مثال این داستان خیلی مشهور رو حتما دوستان شنیدن مطمئنن، این داستان چینیان و رومیان در مثنوی رو میدونید دیگه، داستان این است که چینیان و رومیان با هم لاف میزدن که کدومی که از ما در نقاشی کردن ماهرتری. چینیان میگفتن ما نقاش های بهتری هستیم، رومیان میگفتن ما نقاش های بهتری هستیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ پادشاه گفت خب این که مشکلی نداره، یه مسابقه میذاریم ببینیم کدوم شما بهتر نقاشی میکنید. یه اتاقی مثل اینجا رو تعیین کرد، شاگرد یه پرده وسطش بکشید، گفت این دیوار مال چینیا، این دیوار هم مال رومیا، بفرمایید نقاشی بکشید. چینیان از خزانه پادشاه انبوهی از هزاران رنگ و اینا رو گرفتن و شروع کردن بر این دیوار قوقایی از خط و رنگ و شکل آفریدن. این نقاشی فوق‌العاده زیبا و هوش رو با این برای پرده، این برای پرده رومیان کاری که کردن شروع کردن این دیوار رو صیقل دادن، هیچ کار دیگه نکردن، نه رنگی خواستن، نه خطی به کار بردن، نه شکلی کشیدن، هیچی. شروع کردن این دیوار رو چندان صیقل زدن که کاملا بی خط و بی قش. روز مسابقه که فرا رسید، پادشاه اومد این ور دید که بله این چینا انصافا قوقای رنگ و شکل و خط آفریدند و گفت از این بهتر چی میشه. بعد اومد این ور دید که این رومیا هیچ خبری نیست، دیوار خالیه. گفت نقاشی شما کجا؟ گفت لطفا این پرده رو از میان بردارید. پرده رو که برداشتن، عکسی که چینیا اونور کشیده بودن افتاد اینور. متا این نه که خیلی خوب صیقلش دادن، کیفیت تصویر اینور بهتر شد. در واقع سخن عرفا این بود که حقیقت رو دو جور میشه شکار کرد، یکی از طریق خط و شکل و رنگ از کاری که رومی و چینیان کردن، یکی برای خط و شکل و رنگ از کاری که رومیان کردن. کار چینیان در واقع کشف و شکار حقیقت از طریق مفاهیم بود، آگاهی ها بود، تحلیل بود، خط و رنگ بود، فاصله آفریدن بود. همون کاری که رومیا کردن از طریق آفریدن وحدت بود، صیقل زدن بود، ورای خط و رنگ رفتن بود. توجه میکنید؟ بنابراین در نزد عرفای ما این تمایز میان آگاهی های فرامفهومی یا چینی و آگاهی های مفهومی و چینی و آگاهی های فرامفهومی و رومیانه وجود داشته است. و البته شما میدونید که از نظر این عرفا در واقع اون چه که برای تجربه های مکاشفه آمیز لازم است، این نوع آگاهی های فرامفهوم است. خب این در واقع برمیگرده به این به اصطلاح ساختار ذهن ما که در واقع این دو پنجره رو برای ما آفریده و دو نوع آگاهی رو در اختیار ما قرار میده. عرفای ما یه ادعایی داشتن که با این تصویرشون سازگار بود، یعنی میگفتن که دو تا ادعای مهم داشتن. یکی از ادعاهایی که عرفای ما میکردن میگفتن که هیچ دلیلی نداره که محدوده وجود با محدوده دستگاه شناختاری ما انسان ها یکی باشه، یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم که حدود عالم همون حدودی است که دستگاه شناختاری ما رقم میزنه. ما یه گوشه ای از این عالم رو میتونیم درک بکنیم، اما هیچ دلیل نداریم که فکر کنیم که عالم فراتر از اون چی که به حیطه آگاهی ما در میاد نیست. از ابو سعید علی‌الخیر نقل میکنه، یه وقتی داشت یه جایی صحبت میکرد، یه چیزایی داشت میگفت که تو این کتابای علمی زمان و اینا نبود. بعد یه کسی گفت آه اینا که میگی تو کتابا نیستش که. گفتش که تو مگه همه چیزا رو میدونی؟ گفت نه، گفت من از اونجاهایی که نمیدونی رو برم میگم. یعنی تصویر اینا این بود که آگاهی انسان به خاطر ساختار خاصی که داره فقط میتونه یه شعاع خاصی از این جهان رو ادراک بکنه، اما ما هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم که واقعیتی که در جهان است محدود به حدود آگاهی ماست. این یک ادعا بود. ادعای دومشون هم این بود که نه فقط این نکته به نظر من قابل تصدیقه، یعنی حتی امروز هم که شما از متخصصین نوروساینس یا خصوصا علوم شناختاری بپرسید به راحتی به ما میگن، میگن ببینید این دستگاه شناختاری ما برای ادراک یک چیزای خاصی در این در جهان آفریده شده، ساخته شده، ترجمه میکنید، و یک چیزایی در این عالم است که دستگاه شناختاری ما اصلا برای ادراک اونها ساخته نشده. مثلا فرض کنید که ما یه فرکانسای خاصی از صوت رو نمیشنویم، یه طول موجهایی رو اصولا نمیبینیم، ترجمه میکنید، اگر اون مثلا فرض کنید فرکانسا رو میشنیدیم یا یه سری از این امواج رو میدیدیم، کاملا جهانی که ما داشتیم شکل دیگری داشت، ترجمه میکنید. بنابراین ما جهان رو به قامت و به اندازه و به شکل و به قالب دستگاه شناختاری خودمون می‌سازیم. شما ببینید این رو بسیاری از امروزی که جزء به اصطلاح دانش رایج روزگار ماست که ما مثلا فرض کنیم وقتی که من به این اتاق نگاه می‌کنم، الان من شما دوستان رو دارم نگاه می‌کنم، من همه اجزای این جهان اتاق اطلاعاتش به مغز من نمی‌ره. مغز من کاری که میکنه از این منطقه‌ای که پیش روی منه چند تا یاد گرفته که چند تا نقطه اصلی رو انتخاب بکنه. این داده ها میرن تو مغز من، بقیه صحنه رو مغز من تولید میکنه. توجه میکنی؟ یعنی صحنه‌ای که من دارم میبینم واقعیتی که در بیرون است نیست. در واقع مدل است که مغز من بر مبنای اطلاعاتی که گرفته خونه‌های خالیش رو خودش پر میکنه. توجه میکنی؟ خونه‌های خالیش رو خودش پر میکنه. برای تصویری که مغز ما از جهان پیرامون میده عین جهان پیرامون نیست، کاملا به تناسب توانایی ما، جهانی که مثلا یه غور واقعی میبینه کاملا با جهان ما متفاوت است. نکته دیگری که عرفای ما میگفتن این بود که نه فقط این امکان وجود، نه فقط حوزه وجود و آگاهی به حوزه توانایی های شناختاری ما محدود نیست، بلکه به واقع اقالیمی در این عالم وجود دارد که از دستگاه شناختاری ما بیرون است. نه فقط چون این امکانی وجود دارد بلکه به واقع چون این است. ببینید بسیاری من یه مثالی برای شما بزنم. مثلا فرض بکنید که شما سطح آگاهی یک سگ رو با آگاهی یک انسان مقایسه کنید. هر دو موجودات آگاه هستند. سگ هم قطعا آگاهی داره. ترجمه میکنید با شما میتوانه رابطه عاطفی برقرار کنه، فرمان شما رو میشنوه، عمل میکنه، احساس درد داره، شادی داره و همه این فعالیت های آگاهی. اما یک چیزایی در این جهان به واقع وجود داره که اصولا دستگاه شناختاری اون سگ برای درک اینا ساخته نشده. مثلا این سگ هرگز نمیفهمه که نظریه کوانتوم چیه یا کامپیوتر چیه، ترجمه میکنید، مفهوم مثلا عدد اول چیه، اینا واقعیت هایی در این عالمه، اما اصلا دستگاه شناختاری سگ جوری ساخته نشده که اون از این سطح از آگاهی که به واقع وجود داره مطلع بشه. برای ما خیلی براحتی میتونیم تصدیق بکنیم که دستگاه سطحی از واقعیت، سطحی از آگاهی در این جهان وجود داره که دستگاه شناختاری برای مثال یک سگ اصولا برای درک اون سوال ساخته نشده. حالا اگه یه سگی میگه واقعیت فقط همینیه که من درک میکنم، آگاهی فقط همین سطحیه که من دارم، خب از نظر ما حرف نادرستی بود، درسته؟ عرفها میگفتن چه دلیلی داری که فکر میکنیم که واقعیت و آگاهی در ما متوقف میشه؟ همونطوری که اون سگ داره خطا میکنه ما هم داریم خطا میکنیم، یعنی اقلیم سطحی از آگاهی در این جهان وجود دارد که دستگاه شناختاری ما اصولاً، وقتی میگم دستگاه شناختاری منظور دستگاه شناختاری مفهومی ماست، اصولاً برای درک اون ساخته نشده است، درسته؟ خب اگر شما وقت از نامی پرسید خب پس یعنی چی؟ آیا راهی وجود داره که ما از چنین اقلیمی با خبر بشیم؟ گفتن بله. باز برگردیم به همین مثال سگ و انسان. ببینید سگ هرگز نمیتونه اون چرا که در جهان ما خصوصا در سطوح پیچیده تر عاطفی عرض کنم که شناختاری و غیره میگذره درک کنه، اما معناش نیست که این سگ به هیچ نوع نمیتوانه با هیچ بخشی از جهان ما ارتباط بگیره، اینطور نیست. و برای مثال سگ یه رابطه عاطفی خیلی خوب با ما برقرار میکنه، یه جور داد و ستد عاطفی با ما برقرار میکنه، گرچه دستگاه مفهومیش رو نداره اما نوعی تماس عاطفی میتونه با ما برقرار میکنه. درسته؟ برای عرفای ما میگفتن که ما دستگاه آگاهی مفهومی و مقولاتی که ذهن ما دارن برای یک سطوحی از آگاهی ساخته شده مناسب، اما برای اگر سطوح آگاهی بالاتری وجود می‌داشت این دستگاه از درک اون سطوح باز می‌ماند. اما ما یه نوع دیگری از آگاهی داریم، آگاهی فرامفهومی، که اصولاً با یه مکانیسم دیگری کار می‌کنه و ما رو می‌تونیم در تماس با سطوح آگاهی بالاتر قرار بده. آگاهی که به چنگ دستگاه شناختاری مفهومی ما در نمیاد ما بهش میگیم آگاهی متعالی. آگاهی متعالی آگاهی است که فهمیده نمی‌شود اما امکان تماس با او وجود دارد. توجه می‌کنید؟ برابری در واقع عرض من این استش که دو تا به اصطلاح آموزه در اینجا مطرح شد. آموزه اول این استش که ما دو نوع شناخت آگاهی داریم، مفهومی و فرامفهومی. آموزه دوم این است که اگر اقلیمی از جنس آگاهی فراتر از درک و توان دستگاه شناختاری ما وجود داشته باشه ما نمیتونیم هرگز او رو بفهمیم، یعنی آگاهی مفهومی ما از درک او ناتوان است، اما میتونیم با او در تماس قرار بگیریم، یعنی از طریق آگاهی فرامفهومی این کار رو میکنیم. این یک نکته. نکته دومم این استش که بحث در مورد آگاهی انسان این بود، بحث درباره آگاهی در جهان هم یه بحث امروزه در میان به صلاح متافیزیسیان های جدید هستش که بحث جالبیه. این رو برای دوستان هم عرض کردم. ببینید علم جدید که از گالیله و دکارت شروع شد، شروع علم جدید از اونجا بود که بشر مغز انسان و محصولاتش رو از دایره پژوهش گذاشت بیرون. گالیله گفتش که ما تمام کیفیات این جهان، گالیله در این زمینه متأثر از ابن سینا بود، ما تمام کیفیات این جهان رو به دو دسته تقسیم میکنیم، کیفیات اولیه، کیفیات ثانویه. منظورش چی بود؟ گفت کیفیات اولیه کیفیات اشیاءن که مستقل از ما وجود دارن، مثل فرض کنید که وزن، مثل جرم، مثل شکل این میز بنده باشم یا نباشم شکلش اگه مستقله مستقل خواهد بود. اما یک کیفیاتی در این جهان است که تحققشون در گرو وجود و حضور یه آدم، یه فرد یا موجود در است. مثلا فرض بکنید که مزه، شیرینی، آیا کسی نباشه که مثلا این سیب رو بچشه شیرینی معنی نداره، باید یه چشنده باشه تا شیرینی تحقق پیدا کنه. اینا رو گفت صفات ثانویه. صفات ثانویه تمام صفات هم که ما بهشون میگیم ذهنی، یعنی قائم به ذهن ماست، ولی صفات اولیه در واقع همونی هم که ما بهشون میگیم صفات علمی. گالیله گفتش که آقا فرض من اینه که علم یعنی مطالعه کیفیات اولیه، یعنی کل کیفیات ثانویه یا ذهنی رو از دایره گذاشت بیرون. دکارت هم همینطور. دکارت گفتش که در این جهان دو تا ماده جوهر وجود داره، یه جوهری که به اصطلاح در مکان امتداد داره، یه جوهری که از جنس اندیشه است. کار ما در علم مطالعه این اولیه، ما اصلا با دومی کار نداریم، دوم مال الهیات و فلسفه و دین و غیره است. ترجمه می‌کنم، یعنی شروع علم جدید از جایی بود که ما ذهن و مغز و محصولاتش رو از طبیعت گذاشتیم بیرون. گفتیم حالا فعلا با این یکی کار نداریم و شروع کردیم به مطالعه و شناخت طبیعت. از قضا خیلی خیلی موفق بودیم و این علم نیوتنی، علم جدید آینشتینی و غیره همین نتیجه این پیشفرض بود. در 3-4 دهه اخیر حالا دانشمندان گفتن خیلی خوب، حالا ما این همه دستاوردهای مهم داشتیم، خیلی حالا دوباره این مغز رو باید برگردونیمش به داخل این مطالعه و با این دستگاه عظیمی که شناختاری که پرورونی باید شروع کنیم این کانشسنس رو که مهمترین بای پرادکت محصول مغز است این رو بشناسیم. اما مشکل این استش که هر کاری میکنن جنبه های ذهنی کانشسنس یا آگاهی قابل تحویل به مفاهیمی که برای کیفیات اولیه ساخته شده بود نیست. و این یکی از بحران هاییست که الان ما در علوم جدید داریم و خیلی هم معتقدن کاملا ممکنه ما در آستانه بسیاری تحول جدی علمی باشیم. بعضی از فیلسوفان معاصر پیشنهاد کردن، گفتن که شاید یکی از مهمترین پیشفرض هایی که ما از قبلا داشتیم و بر مبناش علم جدید رو بنا کردیم نادرست است. اون پیشفرض چیه؟ اون پیشفرض به اصطلاح گالیله بود که اگر چیزی واجد جرم بود یا حرکت بود یا در زمان و مکان در می آمد، ما این رو جزء ویژگی های این جهان و موضوع فیزیک می دونیم. این ایده بعداً به یه نوع ماتریالیسم منتهی شد. گفتن اگر چیزی واجد این ویژگی ها نباشه اصلا وجود نداره. این از علم، مفروضات علمی از گالیله دکارت اینا در نمیاد. این چیزی که بعدها در قرن 18 و قرن 19 در واقع فلسفه های علم گرایانه در واقع اسمی رو برای ماتریالیسم این رو در واقع استنتاج کرده. حالا حرف اینا این بود که بنابراین اگر چیزی واجد بنیادی ترین ویژگی جهان ما در واقع این صفت مادی است. حالا این فیلسوفان که بخش عمده‌شون البته ایتئیستن، یعنی اصلا باور دینی در کار نیست، اینا معتقدن که شاید خطای ما این بود که از اول کانشسنس رو آگاهی رو گذاشتیم بیرون. حالا شاید راه حل غلبه بر این بحران باشه که ما فرض کنیم در واقع آگاهی خودش از عناصر بنیادین این جهان است. یعنی همونطوری که ما در این جهان مفهوم جرم داریم به عنوان مفهوم بنیادین جهان، مفهوم انرژی داریم، مفهوم زمان داریم، مفهوم مکان داریم، مفهوم حرکت، مفهوم بنیادی، یکی از خصلت ها بر کیفیات بنیادین این جهان هم آگاهی است. توجه میکنیم این چیزیست که با دوالیسم یا سنویت دکارتی فرق میکنه. امروز بهش میگن سنویت در صفات، در کیفیات. یعنی آگاهی و صفات ذهنی بخش تحویل ناپذیر جهان طبیعت محسوب میشه. حالا چرا من این رو دارم اینجا مطرح میکنم؟ برای اینکه اگر کسی این معنا رو بپذیره، معناش این استش که برخلاف گذشتگان که آگاهی منحصر و محدود به انسان و مغز انسان میشد، گفت ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، ما شما نامحرمان نخوشیم. البته باید احتیاط کرد. این کسانی که میگن آگاهی بخش بنیادین جهانه، نمیگن هر ذره این سطح عالی از آگاهی که ما داریم رو واجد است. میگن که جهان رو در نظر بگیرید مثل خوشه های انگور، مثل یه خوشه بزرگ انگور. هر کدوم این حبه های انگور یه دو سه قطره شهد درش نهفته است. توجه میکنید گوشت داره، هسته داره، هرچی، یه چند قطره هم شهد داره. شهد یه چیز اضافه نیست، شهد بخشی از خود این حبه است. درسته؟ برابری هر کدوم این حبه ها یه قطره دو قطره درشون شهد است. درسته؟ اگر شما بیاید مثلا 10 تا از این حبه ها رو بگیرید به چلونی، این 10 تا شهد 10 تا حبه جمع میشه، یه مثلا فرض کنید نصف استکان به شما آب انگور میده. توجه میکنید اینا در واقع میگن انگار که مغز ما اینجوریه، یه کانفیگوریشنی از این حبه هاست که وقتی اینا در کنار هم قرار میگیرن، کانشسنس ها از این حالت حد اقلی یه پله میان بالاتر. توجه میکنید به تعبیر دیگه کانشسنس در جهان هست، مثل فرض کنید که ماده. شما وقتی که مواد کنار هم قرار بگیرن به شکل خاص، یه درخت میشه، یه حیوان میشه، یه موجود زنده میشه، آگاهی میشه. اینا به اصطلاح کانفیگوریشن های مختلفی است، آرایش های مختلفی است که مواد به خود میپذیرن و سطوح مختلف صفات فیزیکی و سطوح مختلف صفات ذهنی رو ایجاد میکنن. توجه میکنید همونطوری که مثلا فرض کنید که یه سنگ یه صفات فیزیکی داره، یه اتومبیل یه صفات فیزیکی داره، یه کارخونه راکتور اتمی صفات فیزیکی داره، همینطورم یه فرض کنی که آمیب یه سطحی از آگاهی داره، یه گوسفند یه سطح آگاهی داره، یه انسان هم یه سطح آگاهی داره. اینا کانفیگوریشن مختلفی، آرایش‌های مختلفی هست. عرفای ما در واقع معتقد بودن که این کانفیگوریشن‌هایی که آگاهی در سطوح مختلف می‌آفرینن هیچ دلیلی وجود نداره که در سطح آگاهی انسانی متوقف مانده باشند و کاملا ممکن است که شما این آگاهی‌ها در یک سطح بالاتری هم به صدا آرایش پیدا کرده باشند و نوع دیگری آگاهی در جهان وجود داشته باشه که در واقع از حدود فاهمی ما فراتر می‌رود. بهش میگن آگاهی متعالی. درسته. بنابراین به یه معنا در ساختار این جهان ما یه آگاهی سیال و روان و کیهانی داریم. توجه می‌کنید. و یه آگاهی هم در کوزه ذهن ما گم شده است. درسته. حالا آیا این آگاهی ما با این آگاهی متعالی اگر وجود داشته باشد امکان تماس داره یا نداره؟ میگفتن امکان فهمش نیست، برای که مثل فاصله ما با اونا کاملا ممکن مثل فاصله یه سگ با ما باشه. همطور که سگ نمیتونه جهان ما رو بفهمه، ما نمیتونیم آگاهی متعالی رو بفهمیم. اما همونطور که سگ میتونه با جهان ما تماس بگیره، امکان تماس ما با اون جهان هم وجود داره. حالا چجوری؟ در اینجاست که در واقع نظریه های سلوک معرفی میشد. تمام حرف این بود که چگونه ما میتوانیم با این آگاهی متعالی اگر وجود دارد در تماس قرار بگیریم. به تعبیر دیگه در مقام سلوک چجوری ما میتونیم از مقام فهم به مقام تماس برآییم؟ به نظر من مهمترین غایت سلوک معنوی این بود که به سالکان بیاموزند چگونه آگاهی مفهومی خود از سطح آگاهی مفهومی خود برآیند و مهارت‌های مربوط به آگاهی فرامفهومی رو بیاموزند، جور دیگر دیدن رو یاد بگیرند، از طریق متفاوتی بتوانند با جهان خودشون تماسی خاص برقرار کنند، چجوری بتونن تپش‌های از این آگاهی متعالی رو در تجربه‌های خودشون بیازمایند. جواب عرفا خیلی ساده بود. می‌گفتن بهترین شیوه‌اش اینه که شما یاد بگیرید چجوری آگاهی مفهومی خودتون رو با حالت تعلیق درآورید. این همون بود که وقتا بهش جنون می‌گفتن. جنون به معنای دیوانگی، به معنای اختلال در مشاعر نبود. جنون به این معنا بود که شما در واقع آگاهی مفهومی خودتون رو فرو می‌نهید، از طرف چپ مغزتون به طرف راست مغزتون، از پشت این پنجره باید برید پشت اون پنجره دیگر بشید. به تعبیر دیگه این آگاهی رنگ و خط و چینیوار رو فرو بنهید، برید به اون نوع آگاهی ورای خط و رنگ آینه آسای رومیان، یاد بگیرید چجوری میتونید این انتقال رو در ذهن خودتون صورت بدید. برای سوال این بود حالت تعلیق، حالت جنون، حالت خلسه، یعنی گذر از یک سطح آگاهی به سطح دیگر چگونه دست میده؟ راه حل شایع عارفان ما برای به تعلیق درآوردن آگاهی مفهومی چیزی بود که بهش میگفتن ادب مراقب، همون که در عرفان‌های شرقی ها بهش میگن مدیتیشن. مدیتیشن یا ادب مراقبه تکنیکی بود که عرفای ما به ما میآموختن تا از طریق او این جا به جایی از طرف چپ مغز به طرف راست مغز رخ بده. طرف راست مغز، شما وقتی که از طرف راست مغز، این باز از بسیار داده های علم نورولوژی جدید است، مثلا فرشون کسانی که دچار سکته های مغزی میشن طرف چپ مغزشون در واقع آسیب میبینه، یا مثلا فرض کنید که ارتباط بین کره چپ و راست مغزشون قطع میشه و تنها راه ارتباطشون کره راست مغزه، گزارشاشون خیلی جالبه. از جمله مثلا میگه که یه مرتبه احساس میکنه فاصله ما با جهان مرتفع شده، تمام سوالات ذهنی ما رفع شده. توجه میکنید؟ کسانی که مواد مخدر استفاده میکنن، حالی از مواد مخدر همین نقش رو ایفا میکنه، یعنی میزان کار کرده سمت چپ رو میبره پایین، سمت راست رو فعال میکنه. در اون خیلی این توفیه درویش گرس هشیش در واقع همین بود. این مواد مخدر یکی از دلایلی که در حلقه های صوفیان تصوف، تصوف شرقی غربی شایع بود همین بود. و یعنی شما کاملا میتونید به طور مصنوعی این جابجایی رو صورت بدید. امروز در آزمایشگاه کاملا این کار شدنیه، یعنی شما تکنیک هایی رو در آزمایشگاه وجود داره که شما طرف چپ مغزتون رو ساپرس بکنید، طرف راست مغزتون رو فعال بکنید. یک نوروساینتیست روسی ظاهرا یک کلاهی ساخته بهش میگه کلاه تجربه دینی فلان اینا، که 20 دلار بهش میده کلاه رو سرتون میذاری تجربه دینی پیدا بکنی، تجربه جای صورت میده. اما عرفای ما در واقع به این میگفتن ادب مراقبه. من حالا مکانیزم مراقبه رو توضیح میدم، اون تا میخوام یک توضیح بدم که اصلا این مراقبه بر مبنای چه چیزی بنا شده. ببینید تلقی غربی از مفهوم آگاهی، وقتی میگم غربی یعنی فلسفه‌های غربی مثل فنومنولوژی و هوسرل و غیره، از آگاهی این است که آگاهی عبارت است از اینتنشنالیتی. یعنی چی؟ از نظر اینا شما وقتی آگاهی همیشه از چیزی، آگاهی همیشه از چیزیست، بنابراین آگاهی عبارت است از اون از درباره چیزی بودن، aboutness به میگن intentionality. توجه میکنید به تعبیر دیگه از نظر اینا شما وقتی آگاهید که آگاهی شما موضوع داشته باشه. توجه میکنید الان شما یه لحظه سعی کنید به چیزی فکر نکنید، امکان نداره. شما وقتی که فکر میکنید همیشه به چیزی فکر میکنید، درباره چیزی فکر میکنید. این حیثیت التفاتی ما به چیز دیگر رو بهش میگفتن حیثیت بسیار اینتنشنالیتی یا آگاهی. از نظر حسر آگاهی همینه. ببینید تعبیری که فلسفه های فنومنولوژی غربی از آگاهی دارن یعنی که آگاهی همیشه به موضوع خاص تعلق میگیرد، توجه میکنید، و همیشه واجد موضوع است. ترجمه میکنید موضوع وقتی متولد میشود که شما مفاهیم رو بتونید اطلاق کنید. ترجمه میکنید اما به محض اینکه شما از بسیار فلسفه های غربی میرید به فلسفه های شرقی، تصور از آگاهی کاملا متفاوت است. کل مراقبه و مدیتیشن برای این است که شما آگاهی داشته باشید، ولی آگاهی که ناظر به چیزی نیست. توجه میکنی؟ آگاهی که ناظر به چیزی نیست. یعنی ادب مراقبه میخواد آگاهی رو حفظ کنه، aboutness، intentionality اون رو برداره. توجه میکنی؟ بنابراین چالش اصلی اینه که چجوری این کار رو میشه کرد. شما تا مادامی که طرف چپ مغزتونی، همیشه آگاهی شما آگاهی از یه چیز است، برای اینکه اصلا مغز شما اینجور کار میکنه، مفاهیم رو اطلاق میکنه، یه موضوع میافرینه، از اون موضوع آگاه میشه. اما وقتی شما به سمت راست مغز میرید اصلا از چیزی آگاه نمیشه، از یه کلیت، از یه تمامت که هیچ خصوصیت یا تعین ویژه ندارد آگاهی پیدا میکنه. همینه که مهمترین به اصطلاح گزارشی که ویژگی که عرفای شرقی و غربی از تجربه های آفاقی خودشون دادن ادراک وحدت بوده است. ادراک وحدت بوده است. شما طرف چپ مغز ادراک تفرد میکنید، ولی وقتی میاد طرف راست ادراک وحدت میکنید. درسته؟ بنابراین یه تنشنی اینجا بین به صدا درک فلسفه های غربی از آگاهی و تجربه های شرقی از آگاهی وجود داره. در به صدا ادب مراقبه نزد عرفای ما و عرفای سنت های دیگه این دو تا رکن داشته. ادب مراقبه یه رکنش، یه مرحلهش عبارت بود از تمرکز، مرحله دیگرش عبارت بود از تعلیق. توجه میکنید؟ خب یعنی طرف اهل تجربه یا اول یاد میگرفتن که از طریق تعامل در احوال درون خودشون به ذهن و خواطر خودشون نظم و سامان ببخشن، مهار این ذهن چموش رو در دست بگیرن که بهش گفتیم تمرکز، بعد از تسلط به محتوای ذهنی خودشون اینو رها کنن، بهش گفتن تعلیق. دو تا شیوه اصولا در عرفان برای مراقبه وجود داشته، در عرفان شرقی غربی برای همین، برای اینکه به ما یاد بدن که چجوری میتونیم آگاهی ناظر به موضوع رو تبدیل به آگاهی بلا موضوع بکنیم. توجه بکنیم این جابجایی مهمه، برای اینکه اگر شما دارید راجع به موضوعات خاص این جهان فکر میکنید و کار میکنید، آگاهی مفهوم موضوعی کار میکنید. اما اگر یه چیزی وجود داره که اصولا در قوالب مفهومی ذهن شما در نمیاد، اون آگاهی دیگه به در نمیخوره، اون آگاهی موج میکنه این تجربه رو. شما به یه آگاهی احتیاج دارید که مثل اون دیوار رومیان آینه آسا گشوده بی موضوع باشه، تا اون وقت بتونید با اون امر متعالی در تماس قرار بگیرید. خب این اتفاق چجوری میفته؟ در نظام های عرفانی مراقبه، ما مراقبه معمولا به دو شیوه است. یکی بهش میگن مراقبه های فعال یا متمرکز، یکیشو میگن مراقبه های پسیو منفعل یا گشوده اوپن. در سنت اسلامی عمدتا مراقبه از جنس مراقبه فعال، چیزی نظیر ادب ذکر. شما میدونید مثلا در ادب ذکر مراقبه فعال یا متمرکز این، شما تلاشتون اینه که از همه جا کناره میگیرید، سعی میکنید ورودی های ذهنتون رو محدود بکنید، بعد یک نقطه تمرکز برای خودتون انتخاب میکنید. حالا در ادیان مثلا بودیزم اون نقطه تمرکز میتونه تنفس شما باشه، در سنت صوفیانه ما تلقین ذکر است، یعنی پیر شما به شما، یا در سنت های غیر صوفیانه هم همینطور، شما وقتی ذکر میگید یک نام از اسماء الهی رو مبنای تمرکز قرار میدید، تلاش میکنید که هر خاطر دیگری رو بزدایید جز به اون موضوع فکر نکنید. یه تمرین خیلی دشواری، این چنیدی دیگه در این چیزای بودایی میگن که برای اینکه شما ببینید ذهن چقدر چموشه، میگن که برای 2 دقیقه 3 دقیقه، خیلی مدت طولانی هم نه، چند ثانیه، تلاش بکنید که به یه میمون صورتی فکر نکنید. امتحان کنید. به محض اینکه میخواد اصلا ذهن شما پر از میمون صورتی شد، اصلا تا چند لحظه قبل شما میمون صورتی به مخیله شما خطور نمیکرد، اما به محض اینکه من از شما خواستم این کارو نکنی، این میمون صورتی از این ور به اون ور میره. توجه میکنید؟ اصلا تصویری که از ذهن داشتن تصویری میمون بود، یعنی مرتب از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور، پراکنده است، متشتت است، بازیگوش است، نقطه تمرکز ندارد. در مراقبه متمرکز ما در واقع تلاش میکنیم، چون نمیتونیم به هیچ چیزی فکر نکنیم، سعی میکنیم به ذهنمون یاد بدیم که به چیزهای محدود و محدودتر و به یک چیز فکر بکنیم. درسته؟ وقتی که شما این تمرکز حاصل شد، یعنی ذهن شما آموخت که خواطر دیگر رو فرو بنهد و فقط بر یه موضوع تمرکز بکنه، حالا میگه برش کن، رها کردن اون یکی خیلی راحت میشه. وقتی که شما ولش کنی، یه مرتبه آگاهی مفهومی شما که ناظر به موضوع خاص بود، این بند بادکنک رو که رها کردید میاد این ور، یعنی میشه آگاهی فرامفهومی، آگاهی محضی که ناظر به موضوع خاص نیست. بنابراین موضوع خاص رو نمیتونه درک کنه، تمامت رو درک میکنه، در تماس با تمامت قرار میگیره. توجه میکنید؟ این به اصطلاح شیوه اینا برای جا به جا. آگاهی مراقبه دوم کمتر در سنت عرفانی ما بوده، در عرفان شرقی به اصطلاح مراقبه منفصل یا گشوده است. در مراقبه منفصل یا گشوده، فرد سالک در خلوت به مراقبه میشینه، ولی فقط کاری که میکنه، شروع میکنه بدون هیچ داوری، یک ناظر بی‌طرف محتوای ذهنی خودش میشه. توجه میکنه؟ یعنی فقط نگاه میکنه چی به درون ذهنش میاد و چی میره، نه داوری میکنه، نه مفهوم بندی میکنه، نه اسم گذاری میکنه، نه پس و پیش میکنه، نه هیچ. تلاش میکنه فقط فاصله بگیره و ببینه که در درون ذهن او چه میگذره. توجه میکنه چه اتفاق میفته؟ یعنی ما که الان غرق در محتوای ذهنی هستیم، یعنی ما که الان هیچ کنترلی نداریم، ذهن ما یه رود خروشانی که ما توش داریم دست و پا میزنیم. ما توی رودی. در اینجا کمکی که به ما میکنه اینه که ما از این رود یاد میگیریم که بکشیم کنار، از بیرون فاصله بین خودمون و این محتوا بیندازیم و بدون این که این محتوا رو داوری کنیم، فقط یاد میگیریم که جریان جاریش رو ببینیم. توجه میکنیم؟ به محض اینکه شما مثلا اجازه میدید که این اتفاق در ذهن بیفته، یعنی شما تمام مفاهیمی رو که برای مقبول بندی، برای مفهوم سازی، برای حدود بخشیدن به کار ببرید، به تعلیق میارید، رفته رفته میبینید که این جریان موضوعات منفصلی که هی داره از پیش شما میاد، یواش یواش تشخص و تفرد خودش رو از دست میده. توجه میکنید؟ همشون به هم میپیوندن. مثل که شما یه آتش گردون رو شروع کنید تون، یواش یواش یه آتش نمیگه، خط میبینید که متمایز نیست از هم، یه خط پیوسته است. بعد یواش یواش شما میبینید که در این پیوستگی این امور رفته رفته این امور محو میشن. شما فاصلتون رو گرفتید، اون از شما دور میشه، دور میشه، برای یه لحظه در میابید که در پیش روی شما دیگه چیزی نیست. آگاهی شما آگاهی معطوف به چیزی نیست، آگاهی رها شده است. عرفای ما همیشه میگفتن به محض اینکه شما این آگاهی رو رها بکنید، یا آینه صیقلی ساخته اید که در پیش روی آسمان گذاشته، اون وقت در اون آسمان اگر ما بدرخشد، در آینه روح شما خواهد تابید. مولانا تمثیل جالبی داره، میگه که این موجودات قدسی فرشته‌ها اون بالا دارن بازی میکنن، میگه مثل دخترکان زیباروی هم دارن با هم بازی میکنن، شوخی میکنن، اینا اصلا با شما کاری نداره. شما ولی وقتی که این دلتون رو خوب صیقل دادید، یه همچه آینه صافی رو درست کردید، میذارید اونجا، این پایین اینا نه که خوشگلن و زیبارو تاب مستوری ندارد، خودش رو خیلی دوست داره، میخواد خودش رو ببینیم، یعنی این پایین آینه است، از اون بالا تو این آینه که نگاه میکنن شما عکسشون رو شکار میکنید، تصویرشون این، یعنی در واقع معتقدن وقتی که شما تونستید این آگاهی ناب محض رو در خودتون، آگاهی فرامفهومی رو ایجاد کنید، یه آینه آفریدید، اون وقت اونی که زیبارویی که قرار است که پیام قدسی رو به شما برسونه، از اون بالا که دلدا میشه عکس خودش رو ببینه، عکسش میفته در این آینه و شما این آینه رو شکار میکنید، میبینید این هم تصویری است که قدرهای ما گفتن، اون از بالا میاد، این هم از پایین، و وقت نه یه جایی به هم میرسه. بنابراین عرض من این استش که اگر شما یکی از این دو شیوه رو در پیش بگیرید، اینا جزء به اصطلاح استاندارد روش‌های معیاری بود است که به سالک یاد می‌دادن که چگونه ذهن خود رو تربیت بکنه که بتونه از این پشت پنجره چپ بره پشت پنجره راست بشینه، و به محض اینکه شما این آگاهی بی‌تعین رو در ذهن خود پروراندید، اون وقت موجودی که آشکارگیش از برای مفاهیم دست نمی‌دهد، میتونه با شما نوعی تماس برقرار بکنه. توجه میکنید؟ خب به محض اینکه این اتفاق میفته، این بخش بسیار جهانشناسی این مدل بود. اما اگه یادتون باشه در اون داستان مولانا به توضیحی که عرض کردم، اینجا یه بخش زبانشناسی هم وجود داره، یعنی زبان طرف چپ مغز ما یعنی آگاهی مفهومی و زبان طرف راست ما یعنی آگاهی فرامفهومی تفاوت میکنه. زبان آگاهی مفهومی زبان اخباریه، این زبانی که شما در علم بکار میبرید، در فلسفه بکار میبرید. زبان مهم نیست، زبان آمده است تا از چیزی برای خود خبر بدهد. درسته؟ من میگم که مثلا فرض کنید که یه ساعتی بر دیوار است، شما به زبان کار نده، شما رویتون برمیگرد این ساعت رو بر دیوار میبینید. زبان در اینجا شفاف است، زبان بناست که یه پنجره‌ای باشه که شما رو به چیزی برای خود اشارت بکنه. زبان اخباری، خبر میده. زبان اخباری مثل اینه که من مثلا فرض میگم برف سفید است. زبان اخباری زبان فاسده هاست، یعنی شما یه برفی دارید و یه صفت سفیدی دارید، اینا رو به هم وصل میکنه. زبان اخباری دو یا چند چیز رو به هم مرتبط میکنه. توجه میکنید؟ شب مثلا فرض کنید تاریک است، شما یه شب دارید، یه تاریکی دارید، بعد اونا رو به هم وصلش میکنید. زبان مقام فراق است، زبان مقام فصل است. اما وقتی که شما دارید یه جهانی رو تجربه میکنید، همه چیش یگانه شده است، به هم پیوسته است، این زبانی که مبتنی بر فاصله است، فاصله میان زبان و جهان، فاصله میان موضوع و محمول، دیگه کار نمیکنه. در اینجا زبانی که ما به کار میبریم زبان استعاری است، زبان سیمبولیک و نمادین است. زبان نمادین مثل زبان شعر زبانی نیست که ناظر به چیزی در بیرون باشد، در زبان استعاری امر مدلول زبانی شده است، یعنی زبان به خودش ارجاع داده می شود. شما در درون زبان یک جهان می آفرینید که فقط وقتی در اون جهان مشارکت می کنید تجربه اون جهان رو می آزمایید. گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانید. این جوری نیستش که شما اگه توصیف کنید من بفهمم چیه، شما خودتون باید حتما از این حلوا بچشید. زبان استعاری در واقع این نقش رو دارد. این چیزیست که من باید وقتی تعبیر ازش بکنم میگم به روایت رویاست. یعنی وقتی که شما بناست که آگاهی فرامفهومی تجربه خودتون، تجربه تماس از طریق آگاهی فرامفهومی رو بیان بکنی، زبان اخباری تجربه های متعارف تاب برمیداره. برای که ما این زبان رو ساختیم برای تجربه هایی که میگیم و من وقتی میگم این لیوان است، حالا همه من شما میتونید به نگاه کنید بفهمید خب موضوع این ارجاع این واژه چیه. اما وقتی که شما به یه آگاهی رفته که موضوعات تعین ندارن، این زبان حوزه های تجربه های مشترک به کار نمیاد. اونجاست که زبان تاب برمیده. این عین تجربه هاییست که در خواب رخ میدهد. روایت رویا روایت خواب های ماست. شما ببینید شما وقتی که خواب میبینید، حتی که در خوابید همه چیز معنا داره. شما دارید تو خیابون میدوید، از این ور ساختمون میپرید اون ور ساختمون، بعد یه مرتبه در حالی که دارید میدوید مثلا پاهاتون تبدیل به اتومبیل میشه، بعد شما از بالای یه دره پرواز میکنید. ترجمه یک بار تعجب نمی کنید که چطور مثلا پاهای من که دارو تو کفش بود یه مرتبه چرخ پیدا کرد. کاملا همین چیز برای شما تابیه. یا این اتفاق خیلی برای من زیاد می افتید. دارم مثلا فرض کنید که در خواب یه مرتبه احساس میکنم که چه نکته درخشانی من به ذهنم اومد. و همچنین به خودم که زود باش از خواب بیدار شو اینو بنویس تا یادت نرفته. گاهی وقتا موفق میشم از خواب بیدار میشم یادداشت میکنم در همون خواب‌آلوده و بعد میخوابم. صبح که بلند میشم این نکته حکمت آمیزی که من رو از خواب برانگیخته به میخونم نمیدونم مهملاتی که سر و ته نداره. در خواب برای من خیلی معنادار بود اما در بیداری نه. ببینید روایت رؤیا در واقع روایتی برای بیان واقعیت تجربه های متعارف نیست. روایت رؤیا برای نشان دادن ساحتی است که از حدود فاهمی مفهومی ما در میگذره. در اونجا زبان ناظر به خودش، زبان کل ساختار زبانی تبدیل به یک نشانه یا نماد می شود. به اصطلاح زبان اشارت هم حتی نیست، زبان به اصطلاح زبانی است که اهل بشارت می دانند، زبان خبری نیست، زبان نشان سیمبولیک یا نمادین است. بذارید من برای اینکه این معنا روشن بشه یه نکته رو عرض بکنم، چند تا مثال برای شما بزنم. روایت رویا یا که نمونه بارزش در واقع بازنمایی های استعاری، روایت غالب در بسیاری از حکایات و مثل های کتاب های مقدس است که البته تا امروز هم تداوم پیدا کرده. دوستانی که اهل ادبیات معاصرند، بهترین کسی در ادبیات معاصر که منطق روایت رویا رو کشف کرد و در ادبیات معاصر جهان بازآفرینی کرد کافکاست. کافکا در بسیاری از آثار خودش، کافکا میدونید متخصص کتاب مقدس بود و به احتمال خیلی زیاد این روایت رو از مطالعه داستانهای کتاب مقدس کشف کرده است و طور خیلی خلاقانه و موفقی بازآفرینی کرده است. روایت رویا در واقع کاری که میکنه این نیست که به شما چیزی بیاموزد. قرار نیست که شما از روایت رویا چیزی یاد بگیرید. روایت رویا قرار است که شما رو به جایی ببرد، یه جوری متحول کنه. ببینید این نمونه خیلی ساده روایت رویا این کوانهای بودیسم هستش. در آینه بودیسم کوان دیگه اشتباه نکردش میگن کوان. کوان عبارت هست از این به اصطلاح چیستانهای محالگونهی که به اصطلاح مربیان بودیست به پیروان خود میگفتن. یعنی شما وقتی که این رو میشنیدید اصلا یه چیز ناممکنی بود، ترجمه میکنید، و شما باید سالها به این چیز پارادوکسیکال ناممکن و مثلا فکر میکردیم. مثلا چه میدونم، حالا همجوری من از خودم در میارم، مثلا فرض کنید که راجع به یه مرد مجردی فکر کنید که همسر زیبایی داره. آخه یه مرد مجرد که همسر نداره، چطور ممکنه همسرش زیبا باشه؟ اگه مجرد زن نداره، اگه همسر زیبایی داره که مجرد نیست، توجه میکنید این دوتا با هم نمیخوره. کار نقشی که این بسیار معماها، این بسیار پارادوکس، بسیار چیستانهای محال داشتن این بود که شما هی باید فکر کنید که چجوری میشه این معما را حل کرد، معمایی که راه حل نداره. شما جوابی برای این معما پیدا نمی کنید، اما اتفاقی که میفته اینه که یه مرتبه متوجه میشید که ذهن شما در واقع، ذهن مفهومی شما یاد میگیره که در برابر امر محال تسلیم بشه. وقتی که تسلیم شد، اون وقت در واقع شما رو میبره پشت ذهن به اصطلاح فرامفهومی شما. ذهن فرامفهومی ما کارش اصلا همینه، یعنی معماها، محالات رو حل میکنه. یعنی شما به این کسانی که این سکته های مغزی رو داشتن که طرف چپ مغزشون دمید شده بود و طرف راست، یکی از چیزایی که میکنن رازهای جهان، سوالات ما یه مرتبه جواب بگیریم. حالا میگفتیم جواب چی میگه نمیدونم، اما در اون لحظه احساس کردیم تمام این پرسش ها در دغدغه های ذهنی من و عاطفی من مرتفع شد. به اصطلاح شما همیشه دو جور میتونید یه مسئله رو حل کنید، یکی اینکه جواب مسئله رو بدید، یکی اینکه به یه وضعیت روحی روانی وجودی درآید که اساسا مسئله برای شما منتفی شود. ترجمه میکنید این چیستان ها برا نبود که یه جواب شما براش پیدا کنید که مسئله رو حل بکنید. در سر و کله زدن با امر محال بنا بود که به جای برید که اصولا این مسئله دیگه برای شما مسئله نشود. در داستان های دینی ما نظیر این به اصطلاح پدیده های عجیب رو داریم، پدیده های عجیبی که بنا نیست که امر ناشناخته ای رو برای ما آشکار کنند، بناست که به ما نشان بدن تجربه تماس با امر ناشناختنی رو به ما بیاموزند. ببینید فرقه بین این که من یه معما به شما بگم برای اینکه یه چیزی رو که نمیدونید یاد بگیرید، شما فکر بکنید و جواب معما رو حل بکنید و یه چیز تازه یاد بگیرید. یه وقتی هستش که من معما رو به شما میگم برای اینکه انقدر با این معما سر و کله بزنید که در ضمن این فرایند خود رو در موقعیتی بیابید که معما برای شما بلا موضوع بشود. این یعنی یه جور حل معما است. توجه میکنید؟ بسیاری از داستان‌های دینی رو از جمله اینجوری هم میشه. خب من البته میخوام بگم در این داستان‌ها حکمتی نیست و چیزی از اون نمیتوان آموخت. ولی میخوام بگم در این داستان‌ها علاوه بر همه حکمت‌هایی که وجود داره، یه امری هم وجود داره که امر ناشناخته نیست، امر ناشناختنی است. و کسی که وارد جهان این داستان‌ها میشه، در واقع در تماس با امر ناشناختنی قرار میگیره. این مهمه. چرا؟ برای اینکه فراموش نکنید آگاهی متعالی امر ناشناخته نیست، امر ناشناختنی است و هر چیزی که به ما امکان بده در تماس با امر ناشناختنی قرار بگیریم انگار که عطری از اون بوستان رو برای ما برمهان آورده است. بذارید من دو تا داستان رو اینجا به عنوان مثال برای شما بگم، یکیشون من از مثنوی انتخاب کردم، یکیشون از قرآن انتخاب کردم. یک داستان اول جز به داستان‌های درخشان مثنویه که دوستان شنیدن، داستان دقوقی. دقوقی خب عارف با تقوایی بود که خیلی خیلی مشتاق جستجوی حقیقت بود. یه روز که دقوقی داره از کنار یک ساحل رد میشه، توجه کنید جایی که در این اتفاق میفته کنار ساحل است، جایی که دو جهان به هم متصل میشود. در کنار ساحل که داره میره در جستجوی اولیاء الهی بوده، یه مرتبه به صحنه عجیبی میبینه. میبینه که هفتا شمع فروزان که شعله‌شون به آسمان رفته، هفتا شمع که اینا میان با هم میپیوندن یه شمع میشه. دوباره هفتا شمع میشه. ولی این هفتا شمع مثلا تبدیل به هفت مرد میشن. این هفت مرد دوباره به هم میپیوندن. یک تن میشن. دوباره هفت تن میشن. ولی این آدم‌ها تبدیل به هفت درخت میشن. این هفت درخت با هم میپیره. خیلی چیز عجیبیه. شما ممکن بگید مهملاته، ممکنه، ولی میگم شما ببینید، توجه کنید، این داستان رو باید وارد جهانش بشید. برای یه لحظه فرض بکنید که شما با یه همچه صحنه مواجه میشید، چه اتفاقی میفته؟ اول میگی خب آخه این چه اتفاقی داره میفته؟ تلاش میکنی که بفهمید، میگی لابد یه تفسیر، یه تبیینی براش وجود داره. توجه میکنید ممکنه که من یه داروی مثلا فرض کنیم که روانگردان خوردم که در نتیجه دچار این توهم هالوسینیشن شدم. تلاش میکنید، یعنی شما تلاش میکنید مفاهیمی رو که میشناسید برای این واقعه تطبیق بکنید تا قرابت و بیگانگی این واقعه رو بزدایید. اما فرض بکنید که شما هر کاری که میکنید این اتفاق نمیفته، یعنی مفهومی در دستگاه شما، ذهن شما وجود نداره که شما بر این پدیده اطلاق کنید و این پدیده قریب رو قریب بیزدائی بکنید، ازش بیگانه زدائی بکنید. چه اتفاقی میفته؟ یه مرتبه شما حیرت میکنید، ماتتون میبره. مات میبره یعنی چی؟ یعنی دستگاه شناختاری شما یه مرتبه تعطیل میشه، گلپاچ میکنید، توجه میکنید، میمونید. گفت چون خر در گل بمان، توجه میکنید. این خر در گل ماندن مهمه، یعنی در اینجا طرف میفهمه که با یه دنیای دیگه سر و کار داره، با یه پدیده دیگه سر و کار داره، از حدود تجربه های متعارف فرام میره. یعنی همین، از پشت پنجره چپ میره پشت پنجره راست و بقیه داستان رو که شنیدیم. داستان دیگری که در قرآنه و به نظر من میاد که بخش مهمی از داستان در این تمام حکمت هایی که به ما میآموزد، به ما میخواد بگه که توجه کنید، یه جایی که شما عقلتون میخواب زمین و به محض اینکه این عقل خوابید زمین، یه در تازه برای شما باز میشه و اون داستان، داستان خضر است. دوستان شنیدن که داستان خضر این بود که موسی به یه جوانی که ما اصلا نمیدونیم یه مرتبه از کجا این جوان سبز شده همراه میشه. موسی به این شاگردش میگه که این داستان هم در مثنوی هم اومده به تبع قرآن، به این میگه که خلاصه من باید این راه رو برم و از طلب دست بر نمیدارم تا به اون محل دیدار برسم. توجه کنید، به موسی وعده دادن که تو ولی از اولیاء ما رو خواهی دید و موسی به این طلب میگه. کجا؟ یه آدرس به اصطلاح تهران در اول بهش دادن، گفتن که مجمع البحرینه. حالا این مجمع البحرین کجاست؟ کسی چه میدونه؟ که خب حالا ما بالاخره میریم، بالاخره تهران میگردیم تا بلکه در اولش رو پیدا کنیم. راه افتاده مدت طولانی اینا در راه میرن تا به یه جایی میرسن. تا اینجا داستان کاملا عادیه، قراره که اینا یه کسی رو ببینن، دارن سفری میرن و دو نفر همراه شدن. بعد یه جایی که نشستن خستگی در بکنن، این جوونی که همراه موسی بوده، اینجا داستان اولین ضربه رو به ما میزنه. یه سفره داشته که توی سفره یه ماهی پخته گذاشته بودن که بعداً که گرسنه شد بخورن. اولین ضربه اینجاست که این ماهی پخته از توی این سفره در میاد، میپره تو آب، شنا میکنه، میره. خب اولین چیه؟ آخر ماهی پخته که از سفره در میاد. بنابراین اینجا اولین جاست که ما میگیم اتفاق تازه ای افتاد. منطق متعارف جهان ما در اینجا مخدوش شد، متوقف شد. عجبینه که این اتفاق خیلی خارق‌العاده‌ای که افتاد، این جوون صداش در نمیاد، به موسی نمیگه من همچیدم، صداش در نمیاد، سفره رو میپیچه و باز به راه خودشون ادامه میده. تا یه خورده جلو ترک میرن، بعد موسی میگه که خب حالا گرسنه‌ام شد، از اون ماهی بیار تا این ماهی رو بخوریم. بعد اون جوان میگه که والا من جرئت نکردم به شما بیام. حالا چرا جرئت نکرده نمیدونم، یا مثلا موسی سابقه خشونت داشته، قبلا مشت زده بوده، کسی رو کشته، این ترسیده، یا هرچی، ما درست نمیدونیم. میگه که خیلی خوب، من واقعیش اینه که ما اون جایی که توقف کرده بودیم این ماهی پخته از این سفره در اومد، پرید تو آب و رفت. تا این رو میگه موسی واکنشش متفاوته، میگه چرا من زودتر نگفتم؟ این یه نشانه بود برای ما، ترجمه میکنید، چیزی که کاملا برای ما غیر قابل فهم. شما واقعا این رو به معنای تحت لفظیش بگیرید، دارید میرید یه جا یه ماهی پخته یه مرتبه زنده شده بپره تو آب، اصلا ما نمیفهمیم معنی نداره این چیزی، ترجمه میکنید. موسی میگه این همون جاییست که ما باید میرفتیم و اون فرد رو میدیدیم. اونجا مجمع البحرین است. اونجا جایی که ماهی پخته میپره تو آب، یعنی منطق جهان متعارف متوقف میشود، جاییست که تو دریا به هم میرسد. جاییست که این دو سطح آگاهی قرار به هم برسن. یعنی شما از پشت این پنجره باید به پشت این پنجره ملاقات در پشت این پنجره دوم دست میدن و برمیگردن و در اونجا و این ملاقات دست میدن. برای این خلاصه کنم عرضم رو، در واقع سخن من این استش که به نظر میرسد که داده های پاره، داده های علمی و پاره تجربه های دراز دامنه در سنت عرفانی به ما میگویند که ما آدم ها با دو نوع آگاهی با جهان پیرامون خود در ارتباط قرار میگیم. از طریق یک نوع آگاهی مفهومی جهان رو میفهمیم، از طریق یک نوع آگاهی، آگاهی فرامفهومی، با جهان در تماس قرار میگیریم. آگاهی های مفهومی موضوعات خاص رو به ما میآموزند، آگاهی از هستند. آگاهی فرامفهومی آگاهی محض است، آگاهی مستقل از هر موضوع است، آینه محض است و ما از طریقش آگاهی متعالی رو در میاریم. آگاهی متعالی فرض این است که در واقع یک آرایشی از آگاهی است که از حدود ساختار شناختاری ما فراتر می‌رود. تکنیکایی که برای گذر از آگاهی مفهومی به آگاهی فرامفهومی است، تمام تکنیکایی است که از طریق انضباط بخشیدن به ذهن ما و تسلط به ذهن ما به ما کمک میکنن که وجه اینتنشنالیتی، وجه التفاتی آگاهی خودمون رو به تعلیق دراریم و بریم به سمت به اصطلاح پنجره راست موضوع. به محض اینکه شما این جا به جای به صورت میدید، نقش زبان متفاوت میشود. نقش اخباری جهان تبدیل، زبان تبدیل میشود به نقش استعاری. زبان نقش اشارتی خود رو از دست میدهد. زبان پیکانی برای چیزی برای خود نیست، جهانی است که باید در او زیست بکنی، جهانی است که باید تجربهش بکنی. یعنی خصوصا وقتی که به داستان‌های مقدس میرسیم، امتناع‌هایی در این داستان‌ها وجود داره که مرتب قسمت شناختاری ما باید بهش بخوره تا ما از این به اصطلاح کنش و واکنش بتونیم بیام یه پله بالاتر و افق تازه، سطحی از جهان رو که در قالب مفاهیم مألوف ذهنی ما در نمی آید رو و نمی توانیم بفهمیم رو لمس بکنیم، دستمون رو بر پوست کشیده ی امر مقدس بکشیم. خب از توجه دوستان رو سمید.
این نهایت سپاس کنم. واقعا سپاس گذارم آقای تو. بنده ناقابل خودم عرض کنم که به اندازه یک سال آموختم. عرض کنم خدمتتون که سوال و جواب وقت داریم. اجازه فرمایید که این میکروفون رو عزیزانی که سوال دارن تشویق من بکنم. اولین کسی که دست کنن کردن آقای مهندس انتظام بودن. درست آقای انتظام؟ اگر لطف بفرمایید تشویق اینجا که مجبور نباشیم این رو، چون سیر ما کوتاه هست. و
خیلی متشکرم، بسیار آموختیم از شما. میدونم که وقت خیلی تنگه، دو ساعت طول کشید، خیلی هم زیبا بود. من سوالم رو اینطوری اول مطرح کنم که همکلاسی های قرآن ما بدونن چقدر این بحث زیبا بود که ما بتونیم این مفهوم تلاقی دو تا فهم رو اینجور بگیم. در سوره الرحمن میخونیم مرجع بحرین یلتقیان، اونجا که دوتا دریا به همدیگه روبرو میشن. سوال من اینجاست که آب که یه جنسه، یکی شیرینه یکی شوره، موجودات اون طرفیه با موجودات این طرفی هم فرق میکنه، ولی جنسه که. سوال من اینجاست که وقتی که با به اون مرحله میرسیم که میخوایم از تلاقی این دوتا دریا اون طرف رو بفهمیم، همونجور که بسره وحی پیش میاد، فاصله بین این دوتا رو شما چه میگه؟ اون میگه مرج البحرین یا تهران لا یا چی برده؟ حالا این سوال من اینه که ما باید از این مرحله درونی فعلی خودمون یه قدم بریم اینجا از یک برزخی عبور کنیم تا بتونیم اون طرف رو ببینیم و آیا پیامبران اینو تجربه کردن که از این مرحله عبور کردن تا تونستن به اونجا برسن؟ و سوال آخر اینه که آیا ما میتونیم حداقل به یک حداقلی های اون طرفی دست برسی بده کنیم؟
بله، سوال بسیار خوبی است، متشکرم. واقعش اینه که اونی که من عرض کردم اولا خصوصا راجع به یه نوع خاصی از این تجربه هاست که عرض کردم، تجربه های مکاشفه آمیز و توسطان تجربه های وحی است، دست کم اونچنان که در حکمت ما تصویر شده است. در تمام این مواقع یه حالت برزخی وجود داره، یعنی اینجا به صلاح جای تلاقی میان دو جهان است، یعنی ما از یک جهت به این جهان تعلق داریم، از یک جهت پاره‌ای از جهان دیگر میشه، ولی نه تماماً در این جهانیم نه تماماً در اون دیگری. این وضعیت نه این و نه آن است، همین و همان است، وضعیت به صراحت تعلیق میان این دو جهان است. این تجربه خاص مال وقتی است که به صراحت ما پا در جهان حس داریم ولی پرده های از عالم ماورای حس قرار است که بر ما آشکار بشن. توجه میکنیم؟ علل اصول این تجربه بابش برای همه گشوده است، اما مراتبش البته فرق میکنه. مثل اینکه فرض کنید که خب همه ما میتونیم ریاضیدان بشیم، اما همه ما کاشفان و عرض کنم که آفرینندگان حدود دانش ریاضی نمیشیم. توجه میکنید؟ همه ما میتونیم موسیقی یاد بگیریم، ولی همه ما نمیدونم بتوون و نمیدونم موتسارت و غیره نمیشیم. توجه میکنید؟ مطابق این تصویر پیامبران کسانی هستند که راهنمایانند، یعنی علاوه بر سلوک و تجربه شخصی گیفته دم بودند، یعنی یه توانایی های ویژه‌ای داشتند، یه تالنت ویژه‌ای داشتند که میتونستن ارتفاعاتی رو ببینن که ما نمیدیدیم و بعد به ما خبر بدن. وقتی که به ما خبر میدادن وقت ما میتونستیم کمابیش به توان به قدر توان خودمون و با کمک اونها یه نقشه هایی رو طراحی بکنیم تا بخشی از این راه رو شریک الازواق اونا بشیم. در این حد بنابراین علل اصول ممکن بوده، ولی به هر حال مطابق رأی اونا این به مراتب و به قدر مرتبت و به قدر ظرفیت بوده که خب اونایی که ظرفیتشون فراختر بوده بیشتر دیگه شهیدی دیگه. این عبارتی رو که گفتن اولین سوالی که شمس از مولوی کرد همین بود که بالاخره پیامبر اسلام خب این سرحلقه عالمیان بود، چطور بود که اون به خدا میگفتش و خدایا بر علم من بیفزا و عرض کنم که دانش من قلیل است و غیره، ولی مثلا بایز دعو الخیر میگفتش که سبحان ما عظم شأنیم در جبه من جز خدا نیست و فلان. خب این حالا البته من معتقدم که اون چی که مولانا رو منقلب کرد این سوال نبود، برای که این سوال خیلی مرسومی در میان صوفیه بود و یه جوابم براش داشتن. جوابی که صوفیان به این میدادن که مولانا در اونجا این جواب رو به شمس نداد از هوش رفت، جوابی که میدادن این بود که میگفتن که پیامبر اسلام دریانوش بود، ظرفیتش انقدر فراخ بود، دریا میخورد و تشنه‌تر میشد و نه، ولی خب ابو سعید مثلا فرض کنید یه فنجون بود، دو قطره آب که دادن سر رفت. توجه میکنید؟ من حالا کار ندارم که چقدر این حرف درست نه درسته، ولی میخوام بگم تصور اونا این بود که ظرفیت اولیاء الهی یکسان نیست و پیامبران اهمیتشون در اینه که ظرفیتشون خیلی فراخ بوده است و افقهایی رو میدیدن که بر دیگران گشوده نبوده است. اما این نکته رو بگم که در ادبیات دینی، از جمله در ادبیات دینی خود ما، یه نکته‌ای وجود داره که کمتر من دیدم دربارش تأمل بشه و نظر پردازی بشه و اون هم این استش که معدودی از انسان‌ها همینجوری از این جهان گام نهادن رفتن اونجا. حالا این اصلا یعنی چی من نمیدونم، ولی در بعضی از داستان‌ها اومده که این آدم همین آدم همین جوری از اینجا قدم زده رفته اون بر. ترجمه میکنیم؟ میخوام بگم که یه به اصطلاح پیچیدگی، اگر کسی این داستانها رو جدی بگیره یه پیچیدگی‌هایی در اینجا به وجود میاد که یه آدمی که مال اینجا بود، مثلا ببینید در مورد عیسی همین رو میگن دیگه، در روایت قرآنی عیسی به صلیب نرفت، همینجوری رفت به آسمان. حالا یعنی چی؟ یعنی آدم فرض کنید که خاکی از این جهان رفت به آسمان، یعنی رفت همینجوری بدون اینکه بمیره از این مرز عبور کرد. اینا رازهای تاریکیه که ما نمیدونیم واقعا، ولی به هر حال اونجایی که به پدیده وحی و این جور ارتباطات وجود داره، اگر شما مدل رو بپذیرید، علل اصول این ظرفیت در همه ما هست، منتها البته هر کسی از این جام به قدر بعد گذشت می نوشه.
خیلی متشکر از توضیحاتتون، واقعا لذت بردم. مثلا جالب بود که در این دو ساعت و نیمی که شما این صحبت رو کردین، من با دقت گوش می‌کردم، هر 10 دقیقه یه روبش خودش میتونه درس سابجکت طولانی باشه برای یک کورس به نظر من، چون خیلی موضوعات خیلی زیاد شدن. اما نکته که من توجه از اولشم به این نکته توجه کردن این بود که شما از روایت رویا زیاد صحبت کردید و شما قطعا به بعضی از حضار احتمالا با به قولی مقالات ششگانه دکتر عبدالکریم سروش رویای رسولان آشنا هستید و من نقد شما هم به اون مقالات ایشون مطالعه کردم. در طول سخنرانی شما به قولی نگاه های متفاوت عرفا و فلاسفه رو به این قضیه مطرح میکردید و من منتظر بودم که شما این روایت رویا رو نقد بکنید، در صورتی که شما تایید کردید به نظر و این یا من درست متوجه نشدم یا این که واقعا همین هستش. یعنی اگر کسی میخواست از رویای رسولانی دکتر سروش جنبه علم امروز رو بکنه، به قولی توجیهش کنه با علم امروز، با روانشناسی امروز، با نوروساینس امروز، شاید بهترین چیزی رو شما مطرح کردید. یا من درست متوجه نشدم یا واقعا شما در تایید اون رویای رسولانه، حالا ممکنه یک ورژن دیگری باشه، یعنی دکتر عبدالکریم سروش میگن که اون روایت رویای رسولانه حضرت رسول در رویا اینها رو دید و خودش عامل بود، خودش ایجاد کننده بود، هیچی از بالا نیامد، بلکه اون تمام فعالیت‌ها رو خودش شخص کرد. شما توجیه علمی تا حدی فرمودید تو این زمینه و به نظر من تایید بود برای اون قضیه، خودم ممکنه ورژن‌های متفاوتش. اگر شما لطف کنید توضیح بدید رابطش با اون.
بله، متشکرم. فرض سوال خیلی خوبیه، ممنونم که مطرحش کردید. ببینید، حالا من واقعا درباره نظر آقای دکتر سروش فعلا نمیتونم داوری کنم، برای اینکه به نظرم هنوز جا داره که ایشون به هر حال تقریر دقیق‌تر و علمی‌تری از این نظریه بدن. به نظرم در صورت کنونیش این مقالات بیشتر ذوقی، خطابی و عرض کنم که اقناعی هم تا استدلالی. البته هیچ اشکالی نداره، یعنی به نظرم اینم یه نوع سبک کاره، ولی نقد رو کمی دشوار می‌کنه. یعنی شما خصوصا وقتی میخواید نظریه علمی فلسفی کلامی بدید، این مهمه که استدلال ها کاملا روشن بشه، اصطلاحات روشن باشه، شما هر تعبیر رو به چه معنا به کار می‌برید، استدلال ها روشن باشه، معلوم باشه شما با سنت فرض کنید که خود ما چه نسبتی نظریتون داره با سنت های جدید، انتقادات شما بر مدل های بدیل چیه و امثال اینا، تا یه به اصطلاح اظهار نظر، یک نظر تبدیل به یک نظریه بشه و بشه دربارش بحث علمی کرد. من به نظرم میاد که هنوز آقای دکتر سروش مشغول تأمل و عرض کنم که زیر و رو کردن و پالایش کردن و پیراستن نظریه هستند و تا صورت نهاییش البته فاصله داره. اونی که من از نظر ایشون درک میکنم، صرف نظر از اینکه با نظر ایشون موافق باشم یا نباشم، ایشون بسیار وقتی که از رویاهای رسولانه سخن میگن، درباره ماهیت وحی سخن میگن. در اونجا معتقدن که خود وحی از جنس رویاست. توجه میکنید خواب است که پیامبر دیدی. من اینجا به خصوص اشاره کردم و بسیار وحی به معنا کاشفیت نداره، یعنی از مراد خداوند یا از حقایق بیرون از شخصیت نبی خبر نمیدهد. این در واقع تماسی است که سطحی از وجود پیامبر با سطح وجودی از اون میگیره و اون چیزی که در بالاخره معدن وجود ایشان بوده است از وجود ایشون بیرون تراویده است. هم تعبیری که شما فرمودی فاعلیت تماما از آن خود پیامبر است. اما اون چه که من عرض کردم این نبود. من مخصوصا گفتم هم در میان عرفای مسلمان و هم در میان فیلسوفان مسلمان مطلقا چنین تصوری از وحی ندارند. یعنی از نظر اونها اولا دو نکته است. نکته اول این است که از نظر اونها رؤیاهای صادقه یک جزء از چهل جزء نبوت محسوب میشوند. توجه میکنید یکی از راههایی که افراد میتوانند با عالم قدس تماس بگیرند از طریق رؤیاست. این را همیشه از قدیم هم میگفتند و اگر سخن این باشه که خب این مورد اتفاق است. نکته دوم این استش که از نظر این حکیمان ابن سینا فارابی که به صراحت میگن عرفای بسیار ما بسیار از عرفای ما در زمین صراحت دارن که وحی در بیداری پیامبر رخ میداد. توجه میکنید مثلا وحی قرآنی چیز نبود که پیغمبر در خوابش دیده باشه خوابش بگید. شما ممکنه بگی خب پیغمبر اشتباه میکرد، من نمیدونم. ما هیچ گزارش تاریخی نداریم که بگیم پیغمبر در حالت خواب مثلا این آیات برشون نازل میشود. تلاش میکنیم. این یه نکته است. بنابراین در مدلی که من پیشنهاد میکنم مطلقا وحی تجربه های وحیانی به خواب و رویا منحصر نیست. تلاش میکنیم. نکته دوم این است که وقتی قدمای ما از خواب و رویا سخن میگفتن یه متافیزیک خیلی خاص مد نظرشون از که با تصویر امروزی ما از خواب خیلی متفاوت است. امروز برای مثال البته حالا پدیده خواب یکی از معما گونه ترین پدیده هاست و مطالعات بسیار نورولوژیک در باره پدیده خواب خیلی خیلی تازه است. من هم البته صلاحیت علمی ندارم در بارش داوری بکنم، دوستانی که اهل فنن باید بگن. یکی از بسیار تئوری هایی که در باره خواب داده شده این استش که شما وقتی در بیداری هستید در بیداری حجم زیادی از اطلاعات رو شما از جهان پیرامون دارید میرید که مغز شما فرصت پروسس کردن پردازش این اطلاعات رو نداره، درسته؟ و در نتیجه نمیتونه مدلولات این داده ها رو تحلیل بکنه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی که شما به خواب میرید مغز شما شروع به مدل سازی میکنه. یعنی مغز فرصت نداره همه این اطلاعات رو پروسس بکنه. مغز شروع میکنه مدل میسازه. یعنی این اطلاعات رو در کانفیگوریشن های مختلف کنار هم میذاره، بعد این وقت بر مبنای این مدل پیشبینی میکنه که مدلولات اینا چیه، این به کجا میانجام. یه مواقع این اینا و این خواب ها و رویاهای ما در واقع انواع مدل هایی است که مغز ما داره میسازه. به همین دلیل که مثلا فرض کنید که شما راجع به مسئله ای دارید فکر میکنید، ترجمه میکنید، از حلش ناتوان میشید، بعد میگیرید میخواد این مطلبی در خواب را حل برای شما دست میدهد. این از یه نوروساینس درست میبینه اینجور نیست که مثلا یک کسی به شما الهام کرده باشه. این معناش اینه که این ذهن شما شروع کنه با مجموع اطلاعاتی که دارید وقتی میخوابید اینا رو شروع میکنه انواع مدل های مختلف میسازه. یکی از مدل های مرتبه جواب میده، ترجمه میکنید، کاریه که مغز شما وقتی که بیداره نمیتونه بکنه، برای اینکه در بیداری کلی اطلاعات دیگر رو هم باید پروسس بکنه. درسته شما نشستید دارید درباره این مسئله تمرکز میکنید، اما سبزی فروش از تو خیابون داره رد میشه، داره جار میزنه، نمیدونم تلویزیون اتاق با مغز شما این اطلاعات رو میگیره، شما ازش آگاه نمیشید ولی اطلاعات وارد مغز شما میشه. اما وقتی که شما میخوابید این دریچه ها بسته میشه، اون وقت مغز این فرصت رو پیدا میکنه که شروع کنه به مدل سازی. خب ببینید این تصویر گذشتگان ما از خوابی نبود. گذشتگان ما گفتم ما یه خواب عوام داریم، یه خواب خواص داریم، یه خواب خاص و خواص داریم و خواب در سطوح عالیش کاملا براش وجه اونتولوژیک قائل بودن. یعنی معتقد بودن که از جهانی از جهانها خبر میدهند، نقش کاشفی داشت. این یه نکته. نکته دوم نستش که اینی که من اینجا به تحرمان روایت رویا گفتم، من دقیق سعی کردم که تعمدن رو به دقت این تعبیر رو به کار ببرم. من یک نکته زبان شناختی رو تحت عنوان روایت رویا گفتم. روایت رویا در تعبیر که من به کار ببرم یک سبک بیانی است. سبک بیانی است که شما یه وقتی به دوستان روش کردن، دوستانی که علاقمند به اینن، یه مقاله کلاسیکی ارنست اوئرباخ داره به اسم زخم اودیسه، اودیسه سکا. اتفاقا این فایل و پی دی افش من شما روی اینترنت میتونید بخونید در دسترس. در اونجا اورباخ نقل کلاسیکی در نقد ادبی، این دو تا داستان رو با هم مقایسه میکنه. یکی داستان بازگشت اودیسه است که در اونجا میاد خونه و بعد زخم و خدمتکار رو از طریق زخم پای او کشف میکنه که این کی هویتش رو در میابه. یکم داستان قربانی کردن اسحاق است به دست ابراهیم در کتاب مقدس در بیبرمایی. و از در تحلیل این دوتا نشون میده که ساخت زبانی این دو داستان چه تفاوت‌های فاحشی با هم داره و چجوری نریشن، یعنی نحوه روایت در یک داستان شما رو به واقعیت ابجکتیو میبرد و نحوه نریشن در داستان دیگر شما رو به واقعیت‌های میستیکال و به صدا به یه معنا سابجکتیو میبرد. توجه میکنید این نحوه روایتی که شما در کتاب‌های مقدس می‌یابید خیلی شبیه به اینی که شما دارید خواب می‌بینید. به این اعتبار است که من بهشون میگم روایت رؤیا. مثل اینکه شما دارید خوابتون رو برای یک کسی تعریف می‌کنید. توجه می‌کنید. و عرض من این استش که داستان‌های مقدس، نه همه بخش‌های کتاب مقدس. ببینید مثلا در قرآن شما دست کم اگه وقتی دوستان علاقه مندن کتاب قرآنیک استادیز منصبرو رو بخونن، جان منصبرو. جان منصبرو در این کتاب ادعای درباره قرآن داره که حتما معلوم شد که ادعاش غلطه. یعنی ما بعدن داده های تاریخی پیدا کردیم که او ادعاشون بود که قرآن در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری خلق شده، اصلا قرآنی وجود نداشته، مسلمان ها در اون موقع این رو ساختن. بعدن شواهد تاریخی که بعد از نوشتن این کتاب به دست آمد نشون داد که داوریش نادرسته. اما منصبرو یه بسیار متخصص بسیار زبردستی بود در ادبیات بسیار مقدس باستانی، از جمله ادبیات عهد عتیق و غیره. و اون در قرآن دست کم اگر اشتباه نکنم 6 سبک مختلف زبانی بیانی رو اشاره میکنه که در ادبیات مقدس پیش از قرآن در اون منطقه کاملا شناخته شده بوده است. یعنی شما در قرآن یه نریشن نمیبینید، نریشن های مختلفی وجود داره. توجه میکنید؟ بنابراین در قرآن نمیشه یه حکم واحد رو بر تمام به صورت ابعاد قرآن اطلاق کرد. روایت رؤیا که من عرض میکنم برمیگرده به پاره از داستان های قرآن. بدون اینکه شما بخواید جنبه های تعلیمیش رو انکار بکنید، به نظر میاد که از نریشن رؤیا استفاده شده در اینجا. اینی که از نریشن رؤیا استفاده شده یه تکنیکه. توجه میکنید؟ یه تکنیکه. همطور که عرض کردم خیلی از نویسنده‌های امروز این تکنیک رو یاد گرفتن و این تکنیک رو در آثارشون به کار برن. برای این روایت رؤیایی که من ازش یاد کردم و در اینجا دفاع میکنم مثلا یک سبک روایت هست که کاملا خصلت زبانشناسانه داره، ولی ایشان برای روایتی که رویایی که در نظریهشون پیشنهاد میکنن اگر من درست فهمیده باشم شأن اونتولوژیک قائلن، این معتبر خود ماهیت وحی از جنس رویاست. من البته واقعا همچین نظری ندارم.
من در جای اول من میتونم بگم واقعا خدا شما رو حفظ
کنه،
به دلیل اینکه در یک دوران بسیار بسیار حساسی که از نزاع علم و دین بسیاری جاهلانه سمت و سوهایی رو ترویج میدن، داشتن این گفتگوهای عمیق واقعا یه نعمتی. اگر شما در این طرف بودید ما بیشتر به اصطلاح برخوردار میشدید. من که بسیار آموختم، به خصوص وقتی از آگاهی مفهومی و آگاهی متعالی صحبت کردید، من متوجه شدم که شما مثل بسیاری از عصب‌شناسان امروز دارید دنیای شناخت و ظرفیت ذهنی انسان رو از یک سیستم بسته به یک سیستم باز میکشون. و فقط تنها چیزی که اینجا و خب زیبایی کلام میتونم خودتون میدونید احتیاجی نداره آدم بگه که آدم خسته نمی کنه، تنها چیزی که اینجا مطرحه برای ذهن من این هست که اگر ما ساحت آگاهی‌های متعادل رو به سیستم باز ذهنی تبدیل بکنی و بگویی به قول مولانا آن چند در بحر ناید آن شدیم، اون وقت سیستم مذاهب و ادیان که سیستم بسته است و وقتی به اصول دین میرسیم تمامش در دنیای آگاهی های مفهومی هست، ما چگونه میتوانیم این تضاد سیستم بستر مگر این که ساختار شکنی بکنه و تبدیل بشه به یک سیستم زمانمند و مکانمند و باز باشه برای آنچه که پس از این خواهد آمد و به انباشته‌های ذهنی انسان و تمدن انسان تبدیل خواهد کرد، و الا ما با یک تضاد یافته‌های عصب شناسی و سیستم بسته دین روبرو خواهیم شد. نکته دیگر اینه که شما به درستی اشاره کردید که مفاهیم به اصطلاح آگاهی های مفهومی بسیار جوانند و حدود 10,000 سال عمر دارند. اگر ما به قصه ادیان برگردیم می‌بینیم قدیمی‌ترین قصه ادیان 6,000 سالشه. بنابراین اصلا ادیان متولد همین آگاهی های مفهومی هستند و شاید به همین دلیل هست که می‌بینیم که با جاذبه های عرفانی و تجربیات عرفانی در دنیای امروز بخت و اقبال روزافزون داره، ولی مفاهیم بسته دینی رو به کاهش از اقبالش.
بله، متشکرم. بله، سوالات مهمی است. من مطمئن نیستم که جواب همش رو بدونم. ولی حالا I'll give it a try. ببینید، چند تا نکته مهم شما فرمودید که نظر من حتما بهش توجه بشه. ببینید، دین در بسیاری از مواقع علیه ایمان عمل کرده است. توجه میکنید. سرچشمه ادیان همیشه تجربه گرم، عرض کنم که فروزان شکوفاننده بوده است. اما وقتی که این تجربه قرار است که فرم بپذیرد، نهادینه بشه، بعد از این مدتی که از اون سرچشمه آتش فشانی گرم دور میشه، رفت رفت این گداخته ها متسلط میشن و اشکالی میپذیرن. بخش ناگزیره برای اینکه بالاخره اینا یواش یواش یه عده از این میخوان این به اصطلاح صدفی درست بکنن که این گوهر رو حفظش بکنن، برای اینکه شما هرچه از اون سرچشمه دور میشی ارتباط با اون سرچشمه که شرط تداوم این سنت است دشوار میشه و قرار است که این نهادها در واقع اون اصالت تجربه ایمانی اولیه رو حفظ بکنن. یعنی دلیلی داشته که ایمان تبدیل به نهادهای دینی شده. یعنی پیروان اولیه فکر کردن که این تجربه که منشأ الهام اینها بوده و گرما بخشیده، چجوری یه بنایی بسازن که این گرما رو حفظش بکنن تا تداوم پیدا کنه به نسل‌های بعدی. اما وقتی که شما شروع کردید دور این آتش نمیدن معبد ساختید و بعد نمیدن لوله کشی کردید و فلان اینا، خب یواش یواش خود این بساط ممکنه موضوعیتی پیدا کنه که از اون آتش فراموش بشه. یکی از مشکلاتی که ادیان همیشه داشتن این بوده که دین علیه ایمان عمل میکرده. به همین دلیلی که در داخل خود ادیان ما به صلاح سنت های احیا داریم. مثلا در ادبیات دینی ما آمده است که در هر آغاز هر هزاره یک محیی ظهور میکنه. محیی یعنی کسی که زنده میکنه. توجه میکنه، یعنی روح این دین رفته رفته در این دست به دست شدنها و از این نهاد به اون نهاد رفته رفته گرمی خودش رو و روشنهای بخشی خودش رو از دست میده. یه آواری سرش خراب میشه. و محیان کسانی هستن که در واقع تلاش میکنن دو تا کار بکنن. یکی اینا آدم های صاحب تجربه هم. یعنی سعی میکنن از طریق بازآفرینی اون تجربه ها به اصطلاح یه پل مستقیم بزنن و گرما رو در این جامعه بدمن. مثل پرشتون شهنی که مولانا برای خودش قائل بود. مولانا معتقد
کنم محیدین عربی.
محیدین عربی، بله محیدین. بله محیدین و خیلی از عرفایی. ببینید، عرفای ما معتقد بودن و به نظر من صمیمانه معتقد بودن که اینا در واقع الهامات معنوی خودشون رو از دریچه و مجرای پیامبر اسلام میگیرن. یعنی خودشون رو متصل میدونستن، منتها به صدا یه راه میونبری بود که اینا از این به صدا نهادهای تاریخی نقل میزدن تا برسن به صدا به سرچشمه تجربه رو باز آزمایی بکنن و اون وقت این تجربه رو از طریق باز آزمایی خودشون به کالبد نیمه جان دین بدن. کاری که غزالی برای مثال تلاش کرد که تا حدی انجام بده از طریق احیای تصوف و عرفان در جهان اسلام. من حالا کار ندارم که لزوماً تجربه های صوفیانه چقدر موفق بودن یا نه. ابو حامد محمد بعد. یعنی ابو حامد میدونه که ابو حامد اولین کسیست که به صورت تصوف رو بر روی کرده عرفانی رو در جهان اسلام مشروعیت بخشید. کتاب عرض کنم که المنقذش در واقع همین بود. اون در واقع یکی از مهمترین استدلالایی که کردیم بود که بخش مهم دین بخش عرفانشه و غزالی بود که تصوف رو که یه عنصر بیگانه در فرهنگ سنتگرای قشری فقه زده جامعه اسلام تلقی میشد رسمیت بخشید. بعد از اون بود که صوفیه یه نوع مشروعیتی در سنت اسلام پیدا کرد. این یه ورششه. یه ورشه دیگه هم این هستش که تفکر دینی باید یاد بگیره که چجوری خودش رو مرتب با تحولاتی که میپذیره تطابق ببخشه. این فرایند بازسازی مستمر رو نباید فرو بنهه. مشکلی که به نظر من مسلمانان در روزگار جدید پیدا کردن این بود که فرصت تاریخی برای این تطبیق رو نداشتن. ببینید مسیحیت، یهودیت، اینا یه چیزی نزدیک 500 سال فرصت داشتن که با خودشون اولا در آفرینش مدرنیته نقش داشتن و 500 سال فرصت داشتن که رفته رفته خودشون رو با این تحولات تطبیق بدن. ما به قول آقای داروشایگان یه مرتبه در تعطیلات تاریخ تعطیلات در تاریخ بودیم، یه مرتبه پرد شدیم وسط این جهان مدرن. ترجمه کنیم تا مدت از قرن 18 هم بعد از حمله ناپلئون به مصر بود که تازه مسلمان متوجه شدن در دنیا چه خبره. اولی کامی هم که داشتن چون بعد از خودشون محافظت میکردن اولین کنجکاویشون رو جنبه های نظامی و این چیزا برانگیخت. توجه میکنید به هر حال یه بحرانی در جهان اسلام وجود داره که رفته رفته به نظرم میاد که در جهان اسلام دارن حداقل شاخه هایی در جهان اسلام هم که تلاش میکنن که هم به احیاء رو جدی بگیرن. اما من حالا مایل بودم که نکته دیگری رو بگم که شاید یه خورده ارتباطش با فرمایش شما غیر مستقیم تر باشه ولی به یه معنا به نظرم شاید مهمتر باشه از این نکاتی که عرض کرد. ببینید پیروان ادیان نباید این نکته رو فراموش بکنند که خدایی که میپرستن مدلی از خداوند است که میپرستن. توجه میکنید؟ ببینید به محض این که شما تصویر انسان از خداوند رو عین خداوند بدونین مرتکب شرک شدید. توجه میکنید؟ امر این آگاهی متعالی بذارید من اینجوری بگم. ببینید این آگاهی متعالی خودش رو به شیوه های مختلفی ممکنه بر آگاهی ما متجلی بکنه. یه شیوه از این تجلی که در سنت ادیان توحیدی ادراک شده این است که این آگاهی برای مثال گویی در یه پاره مواقع پاره از خواسته های ما رو برمی آورد. یعنی یه رفتاری از او دیدیم که در ذهنیت ما چنین رابطه معنایی رو ایفا کرده است، یا احساس کردیم که این آگاهی مفهومی به یه زبانی داره با ما سخن میگه. ترجمه کنیم وقت ما گفتیم خیلی خب حالا این داده ها رو شوی تفسیر کنیم. بهترین تفسیرش اینه که یه ذهن وحدت بخشی در پشت این حالات مختلف آگاهی که ما تجربه کردیم وجود داره که به این وحدت بمشه. این تصویر خدای پرسونال است. خدای پرسونال یه مدل است در نهایت که مجموعه داده های ما رو سامان میبخشه. توجه میکنه. اما در سنت ادیان شرقی این آگاهی خودش رو یه جور دیگری متجلی کرد و به همین دلیل است که ادیان شرقی مدل متفاوت ساخت. ببینید این اینه که پرتو نور رو شما در نظر بگیرید. پرتو نور که یه چیز بیشتر نیست. اما تحت شرایط آزمایشی الف پرتو نور رفتار موجی از خودش نشون میده، همین پرتو نور تحت یه شرایط دیگه رفتار ذره‌ای از خودش نشون میده. اگر کسی بگه که نور ذره است، درست گفته، برای که رفتار ذره‌ای نشون داده، اشتباه کرده، برای اینکه این تنها شیوه ای نیست که نور رفتار از خودش نشون میده. اگر کسی بگه موج، بازم همینطور. بنابراین ببینید، اونی که در واقع عرفای ما میگفتن این بود که یه حقیقتی وجود داره که بالاخره به هزار جلوه خودش رو بر ما آشکار میکنه و ما به هزار دیده او رو میبینیم و به تناسب سطح دانشمون، به تناسب سطح فرهنگمون مدل‌هایی میسازیم برای اینکه این موجود رو بفهمیم و در جهان خودمون یاد بگیریم که چجوری باش ارتباط برقرار بکنیم. به محض اینکه شما فراموش بکنید که اینها مدلن، در واقع مرتکب یه نوع شرک شد. معناش این نیستش که اگر کسی به این مدل‌ها باور داشته باشه و زندگی دینی خودش رو بر مبنای، مثلا من به عنوان یه مسلمان به این تصویر خدای شخصی که در قرآن است پابندم، تلاش میکنم زندگی دینی معنوی خودم رو برای این مدل سامان ببخشم، مادامی که داره کار میکنه و جواب میده و من از معقولیتش میتونم دفاع کنم، هیچ مشکلی در کار نیست. تلاش میکنید. اما اگر فکر کنم که دیگری که خداوند رو در جامعه دیگری و در جلوه دیگری دیده است، اون دیگری فرض کنید که گمراه شده است، باید از حقوق انسانیش محروم بشه، تسلب‌های از این جنس ببرزم، البته به نظرم میاد معناش این استش که این تصویر از خداوند رو با خود خداوند خطا کرده. یکی دونستم و عرفای ما همه میگفتن این مرتبه از مراتب شرک است. میگفتن یه دلیلی که شما خیلی ناراحت میشید که کسی مثلا فرض کنید که اینجوری میکنه، نه برای که کسی مثلا بگه، فرض کنید کسی حرف زشتی مثلا فرض کنید که به خداوند میزنه، به خدای من میزنه یا به پیغمبر میزنه، البته نباید بزنه، کار بدی. اما فرض کنید که یه کسی هم فرض کنید که به پیغمبر اهانتی رو، در قالب موارد بیشتر علت این که ما برآشفته میشیم نیست که به این شخص اهانت شده است، برای این ناراحت میشیم که در واقع این اهانت رو اهانت به خود میدانم، به من توهین شده است. مولانا هم میگه که خلاصه وقتی که موسی اومد به سمت قومش برگشت، اینا یه چیز ساخته بودن دیگه، یه گوساله طلایی ساخته بودن عبادتش میکردن، بعد آخه موسی میگفتش آخه چی داره که شما عبادت خودتون که میدونید خودتون ساختید. بعد مولانا میگه دلیلش اینه که صنعتکرد خودشون بوده، خودشون ساختن و چون عاشق خودشونن عاشق صنعتکرد خودشون هم شدن، مصنوع خودشون شدن. مقدار زیادی از تعصبات دینی که ما میورزیم به خاطر تعلقمون، من البته این کار نمی کنم، اینم هست، نمیخوام بگم همیشه اینجوری، ولی در قالب موارد تعصباتی که می‌ورزیم بیشتر علتش اینه که به خدای من اهانت شده است، به خدایی که من در ذهن خود ساختم که در واقع تجلی و ترجمان من است. این نکته دیگر هم عرض می‌کنم در مورد دین که فرمودید که بیش از داستان‌های دینی بیش از 6000 سال هم. درست می‌فرمایید. اما داستان‌های دینی، زبان داستان‌های دینی زبان اخباری نیست در قالب موارد. ببینید در خیلی از داستان‌های دینی ریشه‌های تاریخی احیاناً دارد، ولی وقتی که از دریچه این داستان ذهن گوینده رد شدن و نقش داستان پیدا کردن، خصلت اسطوره‌ای پیدا کردن، این زبان فانکشن نقش اخباری خودش رو خیلی از دست داده، خصوصا وقتی که در سنت‌های دینی تفسیر و تأویل شده، جنبه‌های تاریخیش در واقع که بیشتر با جنبه‌های مفهومی سر و کار داره، رفته رفته محو شده، جنبه‌های اسطوره‌ای پیدا کرده. عقل دینی عمدتاً عقل اسطوره‌ایه، فرجون کنیم، عقل دینی عمدتاً عقل اسطوره‌ایه. و حالا اگر شما کسانی مثل فرانسیس بیکن و اینا رو، آگوست کانت و اینا رو در نظر بگیرید، اونا معتقدن که اصلا این به اصطلاح شکل آگاهی مفهومی به این شکلی که ما میگیم که اصلا مربوط به دوران مدرنه، یعنی این شکل سکولار آگاهی مفهومه. البته من به نظرم احتمالا این دقیقه نیست، ولی خب از اون معتقدن که این نوع اندیشه سکولار که از جنبه‌های اسطوره‌ای پیراسته شده، قدمتش به اندازه بسیار مدرنیته است، بیش از مثلا 400-500 سال از قدمتش نمی‌گذره.
هنری بیرکسون در مورد آگاهی
و لایه‌های آگاهی خیلی نزدیک به این نقطه‌ای که شما پایه‌های فلسفیش هم روشنه.
بله دیگه، حالا یعنی اگر از اون زاویه نگاه کنیم همینطور. بله
بسیار سپاسگزارم. آیا اشپاتانی فقط بلند سوال رو مطرح بفرمایید که یا میخواید تشویر اینجا؟
نه اشتباه میرسه.
بله بفرمایید.
من
هم
ویژگی سخنرانی‌های این است که وحدت اندیشه در تمام اصول نگاه سخنرانی
افتیش.
سوال من جناب دکتر اندرابان یک محتری است. اینجایی که شما از آگاهی مفهومی صحبت می‌کردید، آگاهی مفهومی در واقع انتظاری است درجه بندی شده که ذهن بشر از اون روزی که بچه است اولین شرطی شده رو در اصلی مادر می‌بینه و میاد بالاتر به همین است. و آگاهی های فرا مفهومی هم باز انتظاری است تا درجه بالاتر از آگاهی های مفهومی. بنابراین تماس بین آگاهی مفهومی و آگاهی جهان هستی میتونه مثل همون تعبیری باشه به فنون از لمس شب میتونه در واقع فنون با لمس شب میخواد اون به احساس خودش رو بیان کنه که عشق رو میشود حس کرد، اون حس نامفهوم عشق رو میشود لمس. بنابراین این تماس بین آگاهی فرامفهوم و آگاهی جهان هستی هم میتونه فقط یک تعبیری باشه که اون هم با ساخته ذهن خود بشر که به خود مکانیزم ذهن بشر اون رو میسازه. با این تعبیر اون سوی پرده چیزی نیست و یا اگر هست امکان دسترسیش برای ما نیست. هرچه بگوییم ساخته ذهن ماست، مثل رنگ، مثل صوت که بدون ذهن ما و بدون روش و چشم ما اصلا وجود نداره. اون هم به همین
ببینید دو تا نکته است. من مخصوصا در بیاناتم سعی کردم که این احتیاط رو بکنم. من ادعا نمی کنم که چنان آگاهی متعالی به واقع وجود دارد. من میگم که اگر فرض کنیم که پاره از این تجربه هایی که بزرگان گفتند درست باشه، توجه میکنید، آیا ما میتونیم یه مدل معقول فهم پذیری از این تجربه ها به دست بدیم یا نه؟ توجه میکنید. ببینید مثل این میمونه که من میگم که فرض بکنیم که پاره از تجربه های حسی ما معتبر باشه. کاملا ممکنه که من و شما در متریکس زندگی میکنیم، توجه میکنید، الان که من شما دوستان رو در اینجا میبینم اصلا کسی اینجا وجود نداشته باشه. این دانشمندان آخره خبیس این مغز منو توی ظرفی گذاشتن به دستگاه وصل کردن تصویر شما رو به ذهن من رو کسی اصلا اینجا نیست. توجه میکنید کاملا ممکنه، یعنی کاملا ممکنه تمام حواس من یه خطای سیستماتیک باشه. من الان فکر میکنم که دارم با جناب‌عالی سخن میگم اما همش زاده ذهن منه، اصلا شخصی چون جناب‌عالی اصلا وجود خارجی نداره، این کامپیوتر این رو ساخته و به اون مغز شناور در اون ظرف منتقل کرده. کاملا ممکنه. ولی اگر فرض کنیم که دست کم پاره از تجربه های حسی ما به اصطلاح قابل اعتماده و واقع نماست، اون وقت یه سؤال دوم برای ما مطرح میشه که ما چجوری میتونیم درک مفهوم معقولی از این ادراک حسی به دست بدیم. برای این دو تا سؤال رو بعد از هم جدا کنیم. یک سؤال اینه که آیا ادراک حسی معتبر موجهی وجود دارد یا نه؟ تجربه به سوال از صدقه. سوال دوم این است که آیا اگر به فرض چنین مکانیسمی واقع نمایی وجود داشتی چجوری کار میکنه؟ تجربه میکنید اینجا سوال از بسیلا شما کاملا ممکنه که ارزش صدق این گزاره ها رو در پرانتز بذارید، یعنی بگید حالا خدا وجود داره یا نداره، من با این کار ندارم، من میخوام ببینم اون کسانی که ادعا میکنن که با چنین موجودی در تماسن چه اتفاقاتی برای اینا میفته، چجوری میشه این پدیده رو در سطح اجتماعی، روانی، نورولوژیک، بیولوژیک و غیره الهیاتی، فلسفی توضیحش داد. بنابراین من در این حال که به نظرم فرمان شما کاملا درسته و به جاست و کسانی که از این مقولات حرف میزنن باید به اون جنبه های مسئله بپردازن، اما دست کم تا اونجایی که به بحث ما در اینجا مطرحه مربوط هست، غرض من این نبود که ثابت کنم که آگاهی متعالی وجود دارد. غرض من این نبود بگم که تجربه وحیانی یک تجربه معتبر است. غرض من بود که اگر کسی بپذیرد که چنین تجربه هایی وجود دارد، آیا میشه یک درک مفهوم خردپسند از این تجربه عرضه کرد یا نه؟ اگر شما عرض من در اینجا رو کم یا بیش معقول بدونید، به نظر میاد که پاسخ قاعدتاً باید یه مثبت با احتیاط باشه.
اینو هست باشه دا قبل از اینکه آخرین سوال رو یا آخرین درخواست رو انجام بیرزه کنم، ولی این مطلبی رو خدمت رو عرض کنم. همونطور که مطلع هستید عزیزان و بارها همینجا به خصوص در جریانات ماه رمضان و هفته همیاری مؤسسه فرهنگی سینا خدمت رو عرض کردیم، یکی از اهداف بسیار بسیار اساسی این مؤسسه از بعد تأسیس مؤسسه، عزیزانی که زحمت کشیدن، گسترش فرهنگ عرفانی و آزاداندیشی اسلامی بوده. من در پیرو درخواستی که سفر خانم دژ فرهنگی کردن و استفاده بیشتر از این عزیزان و بزرگوارانی که ما داریم، میتوانم همین الان تقریبا یک نیمه مژده‌ای به همه شما عزیزان بدم که در پی آن هستیم که انشاءالله با تشکیل در همین امسال با تشکیل سمینار بسیار بسیار مفیدی و از حضور بزرگواران، چون جناب دکتر نراقی، جناب مهندس بازرگان و جناب دکتر کریم سروش بر سر یک میز و در ساعت‌های متفاوتی قشنگ بشینیم و سوال از این عزیزان استفاده بکنیم و پیرو مطالبی رو که خود با هم موافقت خواهند کرد که چه صحبت کنند ما استفاده کنیم. خب این در ارتباط با یکی از اهداف اصلی این مؤسسه است. دیگر هدفی که این مؤسسه، باز شما عزیزان میدانید که همراه کرده و میکنه، بنی آدم اعضای یک پیکر، ما سعی میکنیم در حد توانمون به خصوص هموطنانی که واقعا احساس میکنیم که نیاز مبرم دارن به هر نوعی هست کمک کنیم. در یکی دو سه هفته اخیر با توجه به بسیاری افراد مؤمن، شما عزیزان مؤمن که میگم مؤمن از نظر ایمان راسخی که به ابن سینا و کارهای مردمی خودتون و نیتهای خالصانه خودتون دارید شاهد هستید، یک برادر و خواهر حدود 30 ساله که از بعد تولد دچار مشکلات خوب فکری بودند و توانایی کاری ندارند و هر دوشون هم در این سن به بیماری قند مبتلا هستند، شدیداً دست نیاز به سوی همه ما از طریق ابن سینا دراز کردند. این عزیزان رو ما دقیق میشناسیم، یعنی من با تمام نیرو و با تمام ایمانم به شما قول میدم که اینها صادق هستن و ما هم هر کاری از دستمون برمیاد با عده‌ای از عزیزانی که همین الان مشغول انجام کارهاشون هستن مشغول انجام کارها هستیم. دختر خانم خواهر اینشون رو امشب حدود ساعت 5 بعد از ظهر من تو راه داشتم میومدم، به من تلفن زدن که خواهرش از خونش بیرونش کرده و در خیابان این دختر تنهایی که حدود 2 هفته هم از ایران اومده تنها مونده. خدا من واقعا خیر بهش بده. من در پشت فهمان کنترل خودم واقعا از دست دادم از نظر روحی وقتی این رو شنیدم، ولی خدا من خیرشون بده. به نافاصله من تلفنی زدم به عزیزی که الان در جلسه حضور داره و گفت منم شنیدم، خیالت راحت باشه، عزیز بزرگوار دیگری داره میره که ایشون رو برداره و فعلا یک چند شبی در یک شلتر ایشون رو بگذاره. همینطوری عرض کردم عزیزان، در جهت گرفتن کمک های دولتی برای این عزیزان هستم و میدانید هم که این حدود حداقل 2 ماهی طول میکشه. ما
ما کمکی نیاز داریم که این دو برادر و خواهر رو یا در جایی حتی حاضر هستم بارها به من گفته فلانی توی گاراژ یا خونه هم باشه فقط افرادی مؤمن مسلمان ایرانی باشه ما دعا می‌سوزیم زندگی میکنیم فعلا یکی دو ماه تا انجام این کارهاش توسط افراد خیر عزیزان اینجا داره انجام میشه نیاز داریم که اینها رو از اون شلتر یا از کنار خیابون‌ها حداقل یا به یه هتلی یا یه اتاقی که یک ماه اجاره بکنیم بگذاریمشون و یا اگر با من کسی امکانشو داره اتاق اضافی داره میدونه کسی اتاق اضافی داره حتی گاراژ عنایت بفرمایید به بنده خبر بدید شاید عزیزان دیگر الان حاضر نباشم من اسمشو ببرم ولی من در خدمتتون هستم امشب و شبهای دیگر با تلفن که اینها رو حدود یک دو ماهی تا کارهای دولتیشون انشاءالله انجام بشه ازشون حمایت کنیم سپاسگزار میشم من در آخر جلسه اصلا خب طبق همیشه و طبق معمول خداوند رو واقعا شاکریم واقعا سپاسگزاریم و باید شکرش کنیم که این نعمت رو ما داده از حضور استاد عزیزمون جناب مهندس بازرگان همیشه برخوردار بودیم در اینجا و من بسیار بسیار مشکوف هستم که ایشون رو از اولین ساعت و دقایق جلسه قبل از جلسه در اینجا دیدم هنوز هم حضور دارن اگر که جسارت نباشه جا مهندس از حضور خواهش کنم حداقل 5 دقیقه حتی ایستاده ما رو با سخنان از حضور کنم بخشه در اطلاعات با بخشی با بلنگو که دوستان استفاده کنم بین متاسفانه سیمش مقداری
ما جسارتن تکه به جای شما زدیم های مهندس بفرمید خواهش میکنم
بله خیلی عذر میخوام که میدونم خسته هستینم ولی به هر حال 3 ساعتی بود که کمتر در جلسات ابن سینا سابقه داشت که همه تا تمام دقت و حضور ذهن گوش بکنن و هیچ آثار خستگی من در کسی ندیدم من در واقع به سمت خودم تشکر میکنم از جناب دکتر که به هر حال این سخنرانی سودمند و ایراد کنم بفهم به شما من فقط دو تا نکته به نظرم میرسه که در جهت در واقع تایید فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم یکی این آخر مسئله مجموعه بحرین رو که اشاره کردن هم اون داستان دبوقی و هم در واقع ماجرای حضرت موسی و اون عبد صالحی که اسمش البته نیامده ولی میگن خیز بود در واقع دو تا تجربه رو بیان میکنه یکی تجربه شریعت موسی که در قالب آموزه های شریعت عمل میکنه و اون عبد صالح که گویا از این قسمت چپ مغز به قسمت راست چیزهایی که در ظاهر شریعت دیده نمیشه ولی این شریعت هست یا از یک لایه دیگری در واقع مطرح میکنه خود این عبد صالح وقتی که به هر حال بی‌صبری موسی رو میبینه چون 3 تا کار کاملا غیر شرعی میکنه اول آسیب زدن به اون کشتی سوراخ کردن اون و بعد کشتن یه بچه و سومی هم تعمیر کردن یه دیوار بدون هیچ مزدی اونم برای مردمی که بسیار خسیس و محال آدم های ناشایسته بودن اولی که میگه من اراده کردم فعرد تو ان عیب ها دومی رو میگه فعرد را ما اراده کردیم سومی رو میگه فعراد را با که فعرد اراده کرده بود گویا 3 قلم رو از علم رو نشون میده قلمرویی که ما اگر درست فکر کنیم تجزیه تحلیل بکنیم میتونیم به راه حلش برسیم دومی در واقع اگر مثل رومی ها صیقل بکنیم نفسمونو در واقع یک امدادهایی یک آگاهی هایی از جای دیگه بهمون میرسه مرحله سومی که نه هر چه آدم فکر کنه به کار ببریم مثل اون گنجی که زیر دیواره در دسترس ما نیست به نظر میاد در واقع اون بخش چپ مغز رو در سه کاتگوری توضیح میده. یه نکته دیگه راجع به اون دو در واقع منحنی آگاهی که فرمودن تو هم در سوره نجم در باره پیامبر میگه که فقاب قاب قوسین و عدنا، مثل دو دایره که به هم نزدیک میشن، این دو تا دایره با هم تماس پیدا میکنن، مثل اینکه دو نوع آگاهیه که به هم جرقه میزنن. اما نکته سوم بازخواهی از این که کمی طولانی شد، در اون بخش اول که از تجربه وحی سخن گفتن، خب مسئله وحی مطلبی است مربوط به ادیان و از کلید واژه‌های به خصوص قرآن هم هست. به نظر میرسه در قرآن هم یه مدل ساده‌ای برای فهم پدیده وحی که این مقداری پیچیدگی داره و رمز و راز هست بیان کرده. 6 تا سوره پشت سر هم از تجربیات انبیا سخن گفته، از سوره 10 تا سوره 15 که به نام انبیا هست، هود و ارشاد، یونس و یوسف و ابراهیم، که هر کدوم اینا مشکلاتی داشتن. یوسف در اون مشکلاتی که خوب بوده و برده بوده، یا یونس در دهان ماهی شد، یا ابراهیم در آتش افتاد و غیره. اینا با حروف مقطعه الف رام را آغاز میشه که مضمونش یکی هست به قول آقای طباطبایی. در این وسط این سوره ها که هر 6 راجع به نزول این آگاهی ها هست، از یه پدیده طبیعی سخن میگه. نام سوره هم شده رعد. گویی انبیا هم یه رعد آگاهی رو در جوامع در میدن و از بعد صحبت میکنه، میگه یوسف به رعد و به همده و یرسل و سوائق، خدا سائقه رو میفرسه. این سائقه رو کیا میگیرن؟ تا یوسی با به ها منی اشا، اونایی که در مسیر مشیت خدا قرار میگیرن برخوردار از این برق آگاهی میشن. آسمان میدونین از نظر فیزیکی بار الکتریکی مثبت داره، زمین منفیه. این دوتا با هم وصل میشن و معمولا ارتفاعات میگیرن، قله ها که بالاتر هستن برق گیرن و ساختمان های بلند میذارن. اونها نزولات جبی رو تبدیل به برف میکنن، در طول سال در فصل پشمگی دشت به تدریج به اونها میرسونن. 3 تا مثال طبیعی از این مقایسه پدیده نزول باران و نزول وحی که کلماتش عیناً در همه موارد مثل همه، هم باران نازل میشه هم وحی، هم باد ارسال میشه هم رسولان. حالا نمیخوام خیلی وقت بگیرم، در واقع با 3 مثال این قابلیت و فاعلیت را نشون میده. فاعلیت از بالاست ولی باید یه قابلیتی باشه. بیه خداوند باران رو میفرسه، فسالت اودیتون به قدرها، ولی هر درهی به قدر خودش به اندازه خودش بارون رو تحویل میگیره، سیل و مخجاری میکنه. شب قدرم در واقع همینه، میگه در واقع فاعلیت به جای خودش هست. دره وجود تو چقدره؟ میگه در واقع هر کسی به قدر بامش برف در واقع میگیره. حالا مفصلی که سیل وقتی را افتاد یه ظاهری داره، جوش و خروشی داره، به اینا نگاه نکنید، اینا میره کنار. میگه اون چی که برای مردم مفیده میمونه، اون تجربیات پس از رعد و برق و این تصادم ها و این انقلابات، این تجربیات میمونه برای جامعه. مثال دومش از همینطور که عرض کردم مثال رعد و برق در واقع که بکنم اون اشاره کافی باشه. سومین مثالی که میزنه بازم فاعلیت و قابلیته. میگه الله و یعلم و ما تحمل و کل انسا، خدا هر مؤنثی که در جهان هست، مؤنث همه انسان هم نیست، هر موجودی که در واقع گیرنده هستش، میگه خدا علم داره. و ما تغییز الارهام، اون چی که جذب میکنه. حالا سوم و ما تزداد، اون چی که خودش اضافه میکنه بهش. یه مثال ساده است که در واقع یه نطفه وقتی شکل میگیره و جذب میشه در رحم، از اون به بعد فعل و انفعال در واقع مؤنثه که این به اصطلاح استعدادها، این ژن‌ها، این کروموزوم‌ها منتقل میشه و آغاز تکثیر سلولی میشه. در واقع تو جهان هم میگه همینطوره. یه فعالیتی در بالا هست، مهم اینه که اون نطفه رو انسان بگیره، اون جرقه اولیه رو بگیره، تغییز و لرهام رحم این چیزی که میگیره در واقع. وقتی گرفتی حالا خودت بارورش رو کن، بالندش رو کن، افزایشش بده، پدید بیارونه در واقع. برحال این من به نظر بنده میرسید که این شیش تا سوره که پشت سر همه که از شیش تا شیش نوع تجربه انبیا هست نامش در واقع و در متن این شیش تا داره به زبان ساده‌ای که همه شاهد فعل فعالات طبیعی هستن، ابر و باد و ماه و خورشید و همه، در واقع میگه همونه اون چی که بر انسان نازل میشه، چیزی دور از طبیعت نیست. همون خدا چند تا قانون نداره، قوانینی که در طبیعت جاریه در عالم انسان هم همون هست. با استادی از هستیتون با این بخوری و
خیلی ممنون، روز کردید. خواهش میکنم، قربون از مردم.